الله منتظری لوحه حقوق بشر را به وی اهدا کردند. نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر با قرائت بیانیه کانون گفت: آیت الله منتظری در زمینه‌های نظری و عملی و با نادیده انگاشتن مقام و قدرت دنیوی و برخورداری‌های ناشی از آن از حقوق و کرامت انسانی دفاع کرده است. وی افزود: آنچه کانون را در تقدیم این جایزه ترغیب نمود مواضع عملی ایشان از جمله مخالفت با اعدام‌های بی‌رویه در سال‌های 1360 و 1367 است، همچنین مخالفت با سختگیری حکومت علیه شهروندان و دفاع همه جانبه شجاعانه و مقتدرانه ایشان از جنبش سبز مردم ایران است. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اظهار داشت احتمال اینکه بیش از 36 میلیون نفر در ایران در 2 سال آینده به بیماری آنفلانزای خوکی مبتلا شوند وجود دارد. وی این آمار را بر اساس پیشبینی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که بر اساس آن گفته شده بین 30 تا 50% جمعیت جهان ظرف 2 سال به این ویروس مبتلا می شوند. وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی اشاره کرد که در ایران احتمال می رود هر 1.5 ماه تا 2 ماه موج جدیدی از آنفلانزای خوکی ایران را فرا گیرد. بر اساس آمار رسمی حدود 3700 نفر تا کنون به این بیماری مبتلا شدند و حدود 140 نفر جان خود را از دست دادند. محمود سروش مدیر برنامه آنفلانزا و مراقبت بهداشت مرزی گفت در 2 ماه آینده ابتلای بیش از 1 میلیون نفر به این بیماری وجود دارد که احتمال مرگ 105 هزار تا 345 هزار نفر را می دهد. شرمندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش باران‌های پراکنده حد اکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد است که بعد حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی و پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از رادیو ایران، گردانندگان رادیو ایران و شما که چنین برنامه بسیار خوبی دارین و فوق‌العاده واقعا تو زندگی ما موثره. من سوالم راجع به شیزوفرنیه که آیا این قابل درمان هست یا ارثی هست، یا اینکه البته این شخصی که مورد نظرم این که از اقواممونه و خیلی باهوش و در نظر علمی مراجع خیلی بالای تیکر تعداد دکترا، میخواستم افسردگی هم داره این قرصای یه مقدار، اینا رو میخواستم یه توضیح
بفرمایید. من را تمنام کنم، خواهش میکنم. عرض کنم آنچه که به عنوان شیزوفرنی میفرمایید این وقتی است که یه مقدار آگاهی های ما در زمینه بیماری های روانی از فرانسه یا اروپا از فرانسه آمد و لغت شیزوفرنی رو از اون زبان گرفتن، ولی بعدن مانند بقیه جاها همون سکیزوفرنی رو نام بردن. بنابراین این شیزوفرنی و اسکیزوفرنی یک بیماری هست. معنای ساده عادیش هم هست جنون جوانی. چرا بهش میگن جنون جوانی؟ یا در ایران میگفتن به خاطر اینکه بیش از 80% اون در سنین جوانی و مخصوصا بین 20 تا 24 سالگی اتفاق میفته. البته زمانهای کمی قبل یا بعدش هم هست و تا 40 سالگی افراد این احتمال رو دارن که گرفتار بیماری اسکیزوفرنی بشن. همینجا عرض کنم که وقتی راجع به بیماری اسکیزوفرنی شما صحبت میکنید، بیماری اسکیزوفرنی یه مقدار اختلالات و بیماری های دیگر رو با خودش داره، از جمله خشم، افسردگی و استرام. بنابراین وقتی که اشاره فرمودید مسئله دیپریشن اگر اسکیزوفرنی داره و در نتیجه افسردگی داره، مشکل اصلی و اساسی اسکیزوفرنیه، مشکل افسردگی نیست. برخورد و معالجه افسردگی هم کمی تأثیر میگذاره و اثرگذار هست، ولی مشکلی رو حل نخواهد کرد و بعدم بیماری شکل و فرمای دیگر خودش یا علائم و نشانهای دیگر خودش رو میتونه نشون بده. فقط خطری که برخی از اوقات اینجاست و مهمه اینه که بسیاری از افرادی که بیماری افسردگی یا دیپریشن دارن میتونن در موارد شدیدش گرفتار حالتهای ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن بشن، یعنی توهم، فکر باطل و هذیان، و اینا علائم اصلی و اساسی مخصوصا هذیان یا هالوسینیشن به ویژه آدیتوری هالوسینیشن، یعنی اون که صدایی میشنون یا فکر کنن در سرشون آدم ها صحبت میکنن یا کسی داره بهشون پیام میده که ماموریت و رسالتی دارن که باید حرف بزنن، اینا میتونه با افسردگی شدید هم پیدا بشه. یعنی آدمای افسرده ای هستن که توهم و فکر باطل و هذیان پیدا میکنن. بنابراین امید اینه که این بیمار اسکیزوفرنی نباشه، بلکه افسردگی شدید داشته باشه که اینا علائم میشه. چون اگر چنین باشه بیماری افسردگی قابل معالجه هست و قابل کنترل کامل هم هست. اما پاسخ دیگر به شما بدم، اسکیزوفرنی هنوز بیمار رو معالجه نمیشه کرد. یعنی امروز ادعاهایی هم که یه 20 سال قبل پیدا شد، بعدا معلوم شد اینا اسکیزوفرنی نبودن، اسکیزوافکتیو بودن، اسکیزوتیپال بودن، یا همین افسردگی ها بودن با سایکاتیک فیچر، یعنی زمینه های روان پریشی یا بیماری روانی رو داشتن. بنابراین اگر معالجشون کردن، بیمار اسکیزوفرنی رو معالجه نکردن. امروز نظر کلی اینه که بیمار اسکیزوفرنی معالجه نداره. فقط اولا 5 نوع این انواع بعضیا به دارو بهتر از انواع دیگه پاسخ میده، از جمله نوع پارانویدش، یعنی پارانوید اسکیزوفرنیا بهترین جواب رو به دارو میده، یعنی افراد رو بهتر و راحت‌تر میشه کنترل کرد، معالجه کرد. ولی نوع بدترینشه، علتش این است که شک و سوء زنی که اونا دارن برخی از اوقات موجبات حتی مرگ و نابودی دیگران یا خودشون و زندان رو به دلیل کارهایی که میکنن فراهم میکنه. بنابراین ما با انواع پنجگانش روبرو هستیم. معنی خیلی ساده اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی هم در حقیقت دو تکه شدن یا دو پاره شدن مغزه و تعبیر اتفاقا درستی هم هست، یعنی فرد ارتباطاتش رو از دست میده. یعنی شما یه آدمی رو تصور کنین که از وسط ببرنش، حالا هر جور، و بنابراین شما با یه موجودی روبرو هستید که ویژگی خاصی داره. اساسش هم در این است که این آدما ارتباطشون رو با واقعیت از دست میدن و در نتیجه چیزایی رو میبینن، چیزایی رو میشنون، چیزایی رو حس میکنن، چیزایی رو بو میکنن. یعنی برخی از اینا مثلا یه بوایی به مغزشون میاد که غالبا هم آزاردهنده است که هیچ کس دیگه اونو تشخیص نمیده. آدم رو یا آدمایی رو در یه جایی میبینن که اصلا آدمی وجود نداره یا شی اینجا اونجاست که اصلا ازش خبری ندارن، یا ارتباطاتی رو بین چیزا به وجود میارن که متاسفانه این ارتباطات اصلا معنا نداره و منطقی نیست. بنابراین شما با یه نوع بیمار روانی یا یه سایکاتیک روان پریش روبرو هستید و به یک اعتبار این بدترین بیماری روانی است. و متاسفانه چون طریقه معالجه‌ای هم برش نداریم کنترل هست، هر اندازه‌ام که شما فردی رو در کنترل داشته باشید، به دلیل خصلت بیماری و ویژگی‌های بیماری هر چند وقت یک دفعه حالت‌های فعال رو میتونه پیدا کنه و وجودی که یه سال دو سال تقریبا خوب بوده باز دو مرتبه حالت شدید اون بیماری رو پیدا کنه که به عنوان اکتیو فیز اون میشناسن، یعنی مرحله فعال این گرفتاری و بیماری. به همین جهت هست که باید او زیر نظر روان پزشکش باشه، باید کمکش کرد در حدی که ممکنه که غالب اوقات مشکله یا برخی از اوقات غیر ممکن که داروش رو مصرف کنه. محیط و شرایطش باید به مقدار زیادی متعادل و مناسب باشه، انتظار و توقع زیادی ازش نباید داشت. خطرناکترین کار اینه که وادارش کنیم به ازدواج، وحشتناکتر این هست که بخوایم صاحب فرزندی بشه. و متاسفانه در برخی از جوامع با این بیماران مخصوصا به دلیل پایین و بالا رفتنشون این پیشنهاد رو میکنن که اینا در حقیقت دیگران رو به هم ریختن از پا در آوردن. اشاره به بهره هوشی کردید، این بیماری تو افراد بیهوش و هوش متوسط و بسیار باهوش همه مساوی پیدا میشه، بنابراین مسئله نیست که ارتباط داشته چون باهوش پس نداره. 1% مردم دنیا به طور کلی این بیماری رو دارن، ولی نیمی از تخت‌های بیمارستان‌های روانی معمولاً به اینا اختصاص داره، زمینه ارثی داره، معمولاً تا 2-3 نسل حالات خاصی نداشته باشن این بیماری تولید نمیشه، ولی بعد از تولید شدنش میتونه زمینه ارثی پیدا کنه. بنابراین مایه ارثی داره و اگر مایه ارثی نداشته باشه معمولاً بیماری‌های دیگر است، ولی همچنان احتمال ظهور و بروزش وجود داره. امیدوارم این کلیات پاسخی برای شنونده خوب و عزیز باشه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیاندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
من شهریار ربان روز یک شنبه 3 بعد از ظهر درباره انواع وام تجاری با شما صحبت می کنم. 310-714-56-16 310-714-56-16.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسبترین قیمت به شما ارائه می کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
برنامه گام به گام با دانش‌پژوهان جوان به منظور معرفی سیستم آموزش آمریکا، دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی به خانواده‌ها و دانشجویان جوان روزهای یک شنبه از ساعت 8 تا 9 بامداد به طور مستقیم این برنامه پخش می‌شود و از این پس این برنامه در روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 10 بعد از ظهر مجدداً پخش خواهد شد.
Do you want to eliminate or reduce your monthly electricity bills, increase the value of your home, and produce clean, renewable energy, all for a very modest investment? A solar electric system from REC Solar can make it happen. REC Solar has installed more solar electric systems than any other company in the U.S. Plus, with federal and state incentives covering up to 50% of the cost, there has never been a better time to go solar. If your electricity bills are out of control, call REC Solar at 888-657-6527. That's 888-657-6527. Local solar consultants are waiting for your call. That's 888-657-6527. 888-657-6527. To reduce your electricity bills, increase the value of your home, and produce clean, renewable energy with up to 50% of the cost paid for through federal and state incentives. Call REC Solar now. 888-657-6527.
به دنبال اجاره دفتر کار، مطب، فروشگاه، رستوران و یا اجاره هر نوع مکان تجاری می باشید، من نیک نکو با دسترسی به هزاران ملک تجاری مناسب ترین مکان با بهترین قیمت را جهت اجاره برای شما مهیا می کنم.
نیک نکو 310-906-0055 310-906-0055 PIC Commercial License Number 01337329.
اجاره املاک تجاری تخصص من است.
نیک نکو.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 671 KIRN گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم. صداتون سرکار خانم خیلی خیلی کمه.
میتونم بلند صحبت کنم؟
اگر بلند و الا مجبورم برم با دوست دیگه ای برای که امکان پخش نداری.
الان خوبه؟
خب قربونتون شما که میتونید اینجوری حرف بزنید چرا یه جور دیگه حرف میزدید؟ بفرمایید. در خدمت.
خوب هستین آقای دکتر.
من خوبم.
میخواستم ازتون تشکر کنم. خیلی ممنون.
نه تشکر باز آهسته گفتید. بلند بگید. تشکر من شایدم لطفا بلند زن. اگه میخواید تشکر کنید فقط بلند حرف بزنید. اون لطف شماست به من. بفرمایید.
عوض میخواهم آقای دوستان. مشکل من اینه که من خیلی مقایسه میکنم. همه در حال مقایسه. یکی اینه. یکی این که مطلق گرام. یعنی یا خوب خوب میبینم یا بد بد میبینم. بعد
نصب کنید. نصب کنید عزیز. ببینید. اولا بریم سراغ این مطلق گرایی. شما به روزی که جهان رو سیاه و سفید و خوب و بد و درست و غلط می‌بینید از پا در میایید، برای که جهان خاکستری است. من باز این جمله رو چون بارها گفتم میگم، من یه سری کلاس 200 نفره 200 آدم اونجا هستن، لباس هیچ کسی نه خوب نه بد نه درست نه غلط، فقط متفاوت. روزی که شما آمدی گفتید نه حالا میشینیم میگیم لباس کیا خوبه لباس کیا بده، شما 45 سالگی که برسید افسردگی رو دارید، برای که به تدریج همه چیز میشه تاریک و سیاه و شما در یه همچین دنیای تاریک سیاه خاموش خفه‌ای باید زندگی کنید. خب بردارید دست از این بازی عزیز، یعنی بلافاصله به خودتون برگردید بگید ما یه چیزایی رو بد و غلط و خوب و درست میدونیم، که همون بحثی که الان دارید که به صورت قطعی پذیرفته شده همه مردم، همه جوامع، همه بزرگان جهان در طول تاریخ بوده و هست. بنابراین لباس هیچ چیزی نبوده که خوب و بد داشته باشه و درست و غلط. آرایش خوب و بد نداره. رشته‌های تحصیلی خوب و بد ندارن. آدما خرج زیادتری برای غذا بکنن یا لباس بکنن خوب و بد نداره. رها کنیم خودمون و دیگران رو و در نتیجه آزاد بشیم عزیز، آزاد بشیم. یعنی حتی مردم ادیان مختلف دارن، باورهای مختلف دارن، تا زمانی که این باور رو علیه خودشون و مخصوصا دیگران به کار نبردن در رفتارشون اثر نشه، هر چی میخوان داشته باشن، هر نظری که در ذهنشون اصلا آزادی ذهن داشته باشی. یعنی یه مقداری با خودتون بجنگید، یعنی به مجردی که خواستید برید به سمت این مطلقا یا سیاه و سفیدا جلو خودتون رو بگیرید.
یعنی من دقیقاً دارم کار می‌کنم.
الان
یعنی
5 سال. لطف کنید بلند صحبت کنید. قربونت. صداتون چون پخ ما ببینید. اولا امروز هوای اینجا بارونیه. رادیوی ما مشکلات بیشتری پیدا می‌کنه. لطفاً هر چی می‌تونید بلند صحبت کنید در همون صد نگه دارید. ممنونتونم. بفرمایید جان.
عذر می‌خوام. می‌خواستم بگم که من خیلی دارم رو خودم کار می‌کنم. حتی برنامه‌های شما رو ضبط می‌کنم روی گوشی همراهم. چندین بار در طول روز گوش می‌دم. وقتی که گوش میدم حالم خوبه، اصلا مشکلی ندارم، چون میگم آره اینطوری یا کتاب وقتی میخونم که خیلی علمی صحبت کرده در مورد این مسائل خیلی راحتم، اصلا مشکل ندارم. به واسه اینکه مثلا این سکتور میاد سراغ من، میرم یه کتاب میخونم یا یه برنامه رو گوش میدم حالم خوب میشه. اما توی جمعی قرار میگیرم که یا مثلا دیگه وقتی نیست واسه فکر، مثلا مهمونی رو در نظر بگیرید، تو مهمونی میرم دیگه وقتی ندارم واسه فکر کردن، همش اینا میادش
همش درگیر خودم. نه میفهمم چرا. بذار عزیز بذار من برای توضیح بدم چی. ببین قربونت، شما داستان اینجوری نگاه کنید که ما یک مثلا قوری داریم، این قوری سری داره، حالا یه سر نسبتا بزرگی، معناش این هست که شما یه بدنه قوری دارید و یه سری. این سر توانایی اینو داره که چون با واقعیت خارجی در ارتباطه و میتونه اوضاع رو ارزیابی بکنه، میتونه داخل و بیرون رو تا حدود زیادی کنترل کنه. برام همونطوری که گفتید شما در تنهاییتون یا در شرایط عادی این کنترل رو دارید. وقتی وارد محیط اجتماعی میشید، معمولا بسیاری از مردم این سیستم رو از کار میندازن، یعنی میذارنش رو دستگاه خودکار و اتوماتیک، یعنی اون سری که کنترل کننده بود میذارن کنار با بقیه اون مثلا قوری با موضوع برخورد کن، حالا اون آب جوشان و خروشانی که از قبل بوده و پنهان بوده و اینها خودش رو نشون میده. به بیان دیگه قسمت ناآگاه یا سابکانشس ما و اصولا شخصیت ما یه چیزیست که من و شما هستیم. مثلا فرض کنید من تند حرف میزنم، این حال عادی منه، بنابراین اگر مواظب باشم آهسته یا شمرده حرف میزنم، ولی تا خودم رو رها میکنم برمیگم. حتی همین حالی که شما دارید، یعنی تا زمانی که حواستون بود به درخواست من بلند حرف زدید، تا رفتید تو موضوع ماجرای بلند حرف زدن خودتون رو گذاشتید یا اندازه صداتون رو گذاشتید رو دستگاه اتوماتیک، دستگاه اتوماتیک میگه خب تو معمولا اینجوری حرف میزنی دیگه، شما میرید پایین. یعنی خیلی راحت میشه شما رو فهمید. به بیان دیگه ما دو تا جنبه داریم عزیز. یکی این که رها کنیم خودمون رو، امیدوارم کسی اذیت نشه، درست مثل کسی که میره تو دستشویی خودشو رها میکنه، یا هیچ کس تو خونه نیست حالا باد گلویی داره رها میکنه. چرا؟ برای که این حال عادی و طبیعی ماست. ولی اگر ما مهمون داشته باشیم یا کسی اون دور بر باشه، هیچکدوم از اون دو تا کار رو در جلو اونا نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه قسمت آگاه ما میاد به ما میگه اون قسمت ناآگاه یا طبیعی یا نچرال تو قرار نیست هر وقت دلش خواست کاری بکنه. یا فرض بفهمید شما دلتون میخواد الان حرف بزنید با خودتون حرف میزنید، ولی اگر توی یه مهمونی باشید که دیگر حرف میزنه، شما صبر میکنید تا اون حرف بزنه بعد شما حرف بزنید. ولی اگر شما بذاریدش رو دستگاه اتوماتیک یا اون قسمت آگاهتون تصمیم بگیره که من میخوام حرف این آدمو قطع کنم و حرف بزنم، خب وارد حرفش میشید. بنابراین حرفی که میفرمایید کاملا درسته. راه حلش هم اتفاقا همینه که شما به تدریج که در حالت آگاه با خودتون این حرفا رو بزنید و ضمناً وقتی هم که توی محیط و شرایطی قرار میدید همچنان کوشش کنید آگاه رو تا اونجایی که ممکنه در صحنه نگه دارید، به تدریج اوضاع عوض میشه. یعنی شما مثل کسی هستید من بفرمایید من 100 پوند اضافه دارم و حالا رژیم گرفتم، ولی چرا 100 پوندم از بین نمیره؟ معرضم این است که سر صبر کنید. یه پوند یه پوند توی هفته میره پایین، ای دو پوند برید تو 50 هفته، تو یه سال اون 100 پوند رو از دست میدید، ولی انتظار نشوشید با سرعت تغییر پیدا کنید. اما برخی از اوقات ما از این ور رژیم رو میگیریم، ولی از اون ور وقتی میریم تو مهمونی 4 برابر میخوریم، یا تو خونه میریم مثلا غذا میخوریم یا فعالیتی نمیکنیم. بنابراین از این ور شما کوشش میکنید، از اون ور خرابش کنید. مهم اینه که مبادله یا معامله به نفع شما باشه، یعنی به نفع هرچه بیشتر کنترل کردن شما باشه. این همون بحثی است که من همیشه دارم، انسان به آسمان میرسه اگر پله داشته باشه که بتونه قدمهای کوتاه رو برداره و پشت سر هم بره بالا. بنابراین انتظار نداشته باشید که با سرعت تغییر بکنید، ولی همینقدر که آگاه باشید و جلو خودتون رو بگیرید، یه دفعه ببینید بعد از 6 ماه در 20% موارد این کارو نمی‌کنی. یه سال می‌گذره مینه شد 70%، و دو سال می‌گذره مینه تقریبا خلاص شدی. ولی این اتفاق خیلی عادی و طبیعی است که شما به موضوع اینجوری نگاه کنید. اما دومی مسئله جان بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، یه مسئله دیگه اینه که از اشتباه کردن میترسم، همش میترسم که مبادا این اشتباه بشه، مبادا این کارو انجام بدم. ولی بعضی وقتا میگم بازم برنامه شما رو گوش میکنم، میگم حالا اشتباه کردم که کردم، یا همون صحبتی که شما کردین اگه مهمونی که دارید یه جای میز حالا کثیف بود که بود، اینو میگم راحت میشم، بازم برمیگردم به همین آگاه شدن راحت میشم. اما انقدر باید این ذهنم همش فعاله، یعنی همش درگیره که میگم مریم مواظب باش، مواظب باش این کار نکنی، مواظب باش.
خب that's okay. نه ببین عزیز، ببین آخه اشکال کار این است که اگر یه چیزی عمیق و سنگین تو وجود ما نشسته، ما نمیتونیم از خودمون دور کنیم. الان من و شما میتونیم تصمیم بگیریم که دیگه فارسی بلد نباشیم؟ ممکن نیست. آیا شما میتونید بگید من از حالا تصمیم گرفتم که هر کی فارسی حرف میزنه من اون رو نفهمم؟ ممکن نیست. آیا شما که دوچرخه سواری بلدید میتونید بگید من الان تصمیم گرفتم که از این بعد دوچرخه سواری بلد نباشم؟ ممکن نیست. یعنی همونطور که یه مهارت میتونه تو وجود آنچنان بشینه که شما هرگز نتونید از خودتون دورش کنید، باورها و اعتقاداتی که بهش میگن فیکست ایده، یعنی ایده های ثابت که معمولا تو 8 سال اول زندگی تو وجود من شما میشه، به این راحتی از ما دور نمیشن. یعنی اصلا انتظار عادی بودنش نداشته باشید، فقط میتونیم کمک بگیریم که به تدریج این کارو بکنیم. به شدت مسئله زبان یا یاد گرفتن دوچرخه نمیخوام بگم هست، ولی متاسفانه برخی از اوقات اگر به درستی باش برخورد نکنیم همین هست، یعنی اجتناب ناپذیر عزیز. نتیجتاً یه راه دیگه شما اینه که برگردید سراغ گذشته و ریشه هاشو خوش کنید. حالا ریشه های مسئله که در شما رو تغذیه میکنید چیه تو صحبت دومتونه. شما میدونید من وقتی میرسه به مسئله حرمت نفس معتقدم سه تا مورد هست که هر کدوم سه تا قسمت دارن که مشکل حرمت نفس یا سلف استیمه. اولیش همینی که شما گفتید، اشتباه، شکست، حرف مردم. این بزرگترین مسئله سلف استیم در جهان و به ویژه میان ما ایرانیان. به همین جد است که یکی از حرفای من این است که اگر اشتباه نمی کنید اصلا آدم نیستید، اگر اشتباه نمی کنید اصلا شما انسان نیستید، شما اصلا کار نمی کنید، شما اصلا حرکت نمی کنید. عرض من این است که اصلا انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است. آدم ها به میزانی که کار و فعالیت میکنن یا کار مخصوصا با ارزش و مهم و مفید میکنن یا در مرزها و حدهای خودشون حرکت کنن اشتباه میکنن. به همجاست که من اصلا در مسابقات گفتم فوتبال امریکایی هیچ وقت اشتباه نکردم، چون اصلا بازی نکردم، شکستم نخوردم، در حالی که یه فوتبالیست خوب میتونه با یه اشتباهش تیم یه کشوری رو ببازونه. من هرگز هم چیکاری نکردم. شما یه جراح میتونید باشید، جراح قلب، 5 نفر 10 نفر مریض رو به خاطر اشتباهاتتون، به خاطر بی‌توجهیتون کشتید. شما قاتل نیستید، ولی اشتباه کردید. ولی منی که جراح نبودم که کسی رو نکشتم. بنابراین عرض من این است که بسیاری از چیزهای مهم زندگی فقط و فقط از طریق اشتباه به دست میاد. یعنی شما هرگز نمیتونید پیانیست بشید بدون اشتباه، ورزشکار بسکتبالیست بشید یا فوتبالیست بدون اشتباه. پس من اشتباه میکنم که میکنم، ولی باید مسئله رو برای خودتون حل کنید. دوم شکسته. ما اصلا باید آماده باشم برای شکست. چرا این همه من اهمیت میدم به ورزش صرف نظر جنبه بسیار مهم فیزیکیش و روانیش؟ به خاطر اینکه من شما یاد میده تو همیشه بازی 50% بازنده میتونی بشی، و بنابراین بپذیر زندگی که تو شکست، شکست شد که شد. شکست مال آدمایی است که میخوان پیروز بشن، و اصلا شکست پل پیروزی بعدیه. هیچ کس به پیروزی نمیرسه مگر اینکه از شکست بگذره. و سوم حرف مردم، باد هواست. اینا به هم مرتبطن عزیز. شما اگر نگاه کنید به اشتباه، اگر یک جایی باشید تنها، اشتباه شما رو قدر اذیت نمی‌کنه وقتی در ملای عام باشه. شما اگر رفتید توی مهمونی اشتباه عادی کردید، ممکنه یه شب خوابتون نبره یا یک ماه که بهش گرفتار بشید چون تو مهمونی بوده، در حالی که اگر تو جمع فامیل باشه بعدم میگید میخندید. پس بنابراین مشکل شما اشتباه، شکست و حرف مردمه. این سه تا چیز وقتی که در هم تنیده میشن به یک باره یه ترمز میذارن رو تمام زندگی من و شما، و در نتیجه میشه زندگی با ترمز روانی. نتیجتا من حرکت نمی کنم از ترس اشتباه و شکست و حرف مردم. این تو ازدواج خودشو نشون میده، تو رشته تحصیلی خودشو نشون میده، تو ورزش خودشو نشون میده. چرا بسیار از بچهای ما میرن تو ورزش برمیگردن؟ برای که از اشتباه و شکست و اعتراض و انتقاد دیگران میترسن، میگن من این کار من چرا برم خودم در معرض قضاوت دیگران قرار بدم. شما وقتی که فرض کنین قهرمان بسکتبال یا فوتبال هستید و مردم دارن تماشاتون میکنن، همه اشتباهات شما پیداست، شکست شما هم شما رو میتونه به هم بریزه. بسیاری از مردم میگه من همچی چیزی رو نمیخوام، من نمیخوام زیر دوربین برم یا زیر نورافکن برم، چرا بیام حرفی بزنم؟ مگر به ما پیشنهاد نکردن یا سعدی نفرمود تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد؟ حالا اگر من خودم رو پر از عیب میدونم یا حتی کمی هم عیب دارم ولی دلم نمیخواد هیچ کس هیچ عیب منو بدونه، معلومه حرف نمیزنم، من برای چی حرف بزنم؟ بنابراین شما مسئله پیچیده است عزیز، اینا همه به هم مرتبطن. وقتی کار روان درمانی و تراپی میشه به من و شما این حرفو میزنن که اشتباه و شکست و حرف مردم مهم نیست. بعد میگید مقایسه. باز سه تا چیز بعدی که من درباره سلف استیم میگم مقیاس، مقایسه و مسابقه است. یعنی آدمایی که تمام مدت متر هستیشون دارن همه رو اندازه میگیرن. معلومه که تو زندگی از پا در میاد. بسیار از روما تو مهمونی نشستن هر کی وارد میشه دارن درباره قیافش یا ریختش یا جواهراتش یا سنش حرف میزنن. این آدما خودشون هم بیمارن هم بدبختن. هم معلومه با خودشون به عنوان یه شیء و کالا نگاه میکنن، خودشون از پا در میان. مردم به کنار، من که چه اهمیت میدم شما راجع به من چی فکر میکنی؟ خودتون بعد از پا در میاد. دوم مسئله مقایسه است. من موجود تنها و بی همتایی هستم که هیچ کس مانند من هرگز نبوده و خوشبختانه نخواهد بود. دوم تازه من مانند یک ماه قبل و یه روز قبل یا پارسالم نیستم. وی آر یونیک، منحصر به فردیم. چه مقایسه‌ای دارم؟ شما میگید دیگری 2 دقیقه یاد میگیره، تو 5 دقیقه؟ بله. شما میگید یه کسی در 30 سالگی به اینجا رسید، تو در 40 سالگی؟ بله. شما میگید اون ببین بلد پیانو بزنه، تو بلد نیستی؟ بسیار خوب. به من چه مربوطه؟ من زندگی خودم کنم، اون زندگی خودشو میکنه. من غذای خودم رو میخورم و معده من و جهاز هضمی من غذای منو هضم میکنه، غذای اونو هضم نمیکنه. او اگر غذا بخوره من سیر نمیشم. به همین جاست که داستان مقایسه باید بره کنار. من وقتی بچه‌ام کوچولو بودن خیلی زود یاد گرفتن به من نگن دیگران. تا میومد میگفت من ای گرفتم، 4 تا دیگه میفتم، گفتم به من چه مربوطه اون 4 تا ای گرفتن؟ اصلا برای من چه اهمیت داره؟ من راجع به تو دارم حرف میزنم. و خیلی زود یاد گرفتن که دست از مقایسه بردارن. اگر شما تو زندگیتون مقایسه داشته باشید که من اون کرکتون کنده است. شما خودتون رو با کسای دیگه در زمینای مقایسه میکنید، آخر کارم همیشه بازنی. و سومش مسابقه است. حالا بخواید از هم جلو بزنید، خب اولا جلو نمیزنید، بعدم جلو زدید از تنهایی باید بمیرید، برای که هیچ کس دور برتون نیست. بنابراین دومین عاملی که وجود داره مقیاس، مقایسه و مسابقه است. سومی چیه؟ فکر بد، فکر غلط، فکر منفی. یعنی ما درباره این موضوع افکار غلط داریم، افکار بد داریم، افکار منفی داریم. همیشه هم فکر غلط، فکر بد، فکر منفی یا فعالیت ذهنی بد و غلط و منفی موجب احساس بد میشه. شما این ترکیبو دارید عزیز. مشکل شما سلف استیمه. مسئله سلف استیم یعنی که خودتون رو خوب نمیدونید و دوست ندارید. نتیجتا دیگران رو هم خوب نمیدونید و دوست ندارید. درگیری پیدا میشه. همه گرفتاری از اون. خب همین است. بنابراین مسئله سلف استیم. ما به پیام ها رسیدیم. اگه حرفی نیست که فکر کنم حرف اون رو با هم زدیم، بذارید همینجا تمومش کنیم. اگه فکر میکنید مطلبی است که حتما باید بگید، میخواید روی خط باشید.
فقط میخواستم بپرسم که این سیدیای حرمت نفس و عزت نفس،
من هنوز بیرون ندادم عزیز. ندارم اصلا، من ندارم، من ندارم عزیز هنوز. من اصلا اینا رو هنوز حاضر و آماده نکردم متاسفم.
امکان داره که تو ایران بیاد؟
نمیدونم ولی امیدوارم. اگر بیاد چون مشکلی ندارم به ایرانم میفرستم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون. مرسی عزیز. متشکرم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با 2 فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه ملالی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
طعم یک صبحانه ناب،
طعم
یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطر انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
تا مدتی محدود با خرید دو بسته پنیر یک پوندی فتای یونانی گلچین،
یک بشقاب چینی شاه عباسی هدیه بگیرید. گلچین، بهترین بهترین ها. گلچین.
بزرگترین و باشکوه‌ترین گردهمایی ایرانیان در لاس وگاس 27م، 28م، 29م و 30م دسامبر امسال، 4 روز و 3 شب اقامت در اتاق‌ها و سویت‌های مجلل و برج‌های جدید هتل هارد راک و شرکت در 2 کنسرت با حضور نام‌آوران و مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی ایران. 28م دسامبر با ابی، کامران و هومن، 9 دسامبر با سیاوش قمیشی، شادمهر عقیلی و اندی. 4 روز و 3 شب اقامت در اتاق‌ها و سویت‌های استثنایی برای هر نفر فقط از $299. تلفن رزرو 818 887 7777، 818 887 7777.
کارت تلفن مجید مطمئن ترین و محبوب ترین کارت تلفن برای ایران هدیه می دهد. برای مدتی محدود با خرید یک کارت $5 مجید، یک کارت 30 دقیقه‌ای به تهران مجانی دریافت کنید. 818-739-1000.
شب کریسمس و شب ژانویه در رستوران کلبه سبز. کلبه سبز، رستوران محبوب شما برای شب کریسمس و شب ژانویه، برنامه‌های شاد و سرگرم کننده با موزیک ایرانی، ارمنی و عربی و خواننده سورپرایز با انواع غذاهای لذیذ و سرویس عالی شب خوشی را برای شما تدارک دیده است. برای رزرو جا با تلفن 818-886-8815 تماس بگیرید.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از ونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز انتشارات بیورلی هیلز یا مرکز انتشارات بهزیستی بیورلی هیلز مجموعه سی دی و دی وی دی رو همراه با 2 جلد کتابی که جامعه امروز که در 2 جلد هست، 1111 صفحه است که مقدمه است بر جامعه شناسی که در دانشگاه تهران که بودم اون رو نوشتم 1975، و مجموعه تحت عنوان گفتارهایی از من که به همت خانم پریوش سیموزر در 202 صفحه فراهم آمده، جملات کوتاه در اختیارتونه، و ضمناً سی دی و دی وی دی هایی که درباره پرورش و تعلیم تربیت است که 65 ساعت افسردگی و استراب و خشم هر کدام 8 ساعت خورده است که روی هم 25 ساعت همه از خود من هست. اما 7 سمینار داشتیم: آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، که اینا سی دی و دی وی دی داره با همت اولی با همت 5 نفر از دوستان خوب و عزیز یا 6 نفر، و دومی با همکاری 8 نفر و سومی با همکاری 5 نفر از دوستان به صورت سی دی و دی وی دی هست. بعدن خوشبختی است، علم و شبه علم هست، شخصیت سالم و نرمال و یا نرمال و سالم، و شخصیت بیمار که اینا با همکاری دوستان عزیزی است ولی فقط سی دی است. خوشبختی رو با همکاری 5 نفر از دوستانه، ولی از 14 تا سی دی 8 تاش از آن من هست، 6 تاش از آن 5 نفر دوستان خوب و عزیز و آگاه و دانشمندی که در اونجا شرکت کردند. آنچه که تحت عنوان علم و شبه علم هست با همکاری 2 نفر از دوستان عزیز هست که 8 سی دی است، و آنچه که مربوط به شخصیت سالم و نرمال هست با همکاری 2 نفر دیگه از دوستانه، ولی آنچه که مربوط به شخصیت ناسالم یا بیمار یا پرسنالیتی دیسوردر با همکاری 8 نفر از روان درمانگران خوب و عزیز. این مجموعه رو میتونید یا از طریق تلفن 310 926 5026 926 5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue سفارش داده و یا برای عزیزانتون بفرستید. ضمناً کتاب فروشی پارس و کتاب سرا در وستوود، بلبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو و کیو مارکت و بودلند هیلز مارکت در ولی این مجموعه ها رو دارن و میتونن تقدیم حضورتون کنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من در واقع سه تا سوال دارم، نمیدونم که فرصت هست که به همش جواب بدید.
نه دونه دونه باید لطف کنید بپرسید.
بله این چیزی که میگم. اول سوالم در رابطه با رشته فامیلی استادیز هست، مطالعات خانواده.
این کجا شما از کجا تلفن میکنید؟
من از امریکا تماس میگیرم.
در امریکا فامیلی استادی کجاست؟ معمولا یه همچی
دانشگاه نوردریج
به عنوان فامیلی استادی داره؟
بله فامیلی استادی.
یعنی نه به شما مدرکی که میدن چیه؟
دقیقا میجر در فامیلی استادی.
نه این مال دوره یعنی لیسانس بچلر دیگریه؟
نه فوق لیسانس.
نه آخه هست یعنی چی؟ یعنی ببخشید یعنی به شما ام ای میدن؟
ام اس میدن توی این رشته فامیلی استادی. البته من اپلای کردم و پذیرش رو گرفتم.
نه من فقط بخواهم مطمئن میشم، من بعید میدونم، شاید بعید میدونم همچین نامی داشته باشه ها.
نه بابا من
شما آخه ملج فامیلی تراپی ازدواج و خانواده میتونید داشته باشید ولی فامیلی استادی شاید اسم شاید باشه. اوکی بسیار، ولی در حقیقت همونه، یعنی ام مریج فامیلی استادی هست نه فامیلی.
ببینید من فام مریج اند فامیلی کانسلینگ رو دلم بخواست بخونم که در واقع نتونستم برای اون اپلای بکنم.
تفاوتشون رو چجوری گذاشتن؟ یعنی تفاوت این دوتا چیه؟
والا تفاوتش این بود که برای اولا من وقتش رو در واقع از دست داده بودم برای مریج.
نه 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 تفاوت رشته رو میخوام، اونی که من
اتفاقا دقیقا میخواستم روشن این مسئله از شما بپرسم.
به نظر من یه ذره عجیبه. ببینید عزیز، نه ببینید، یه رشته‌ای هست که زمینه رو فراهم میکنه برای این که شما لایسنس بشید و اجازه کار بگیرید. یعنی اگر شما رشته ازدواج خانواده، یعنی من خودم فوق لیسانس لایسنس سایکوتراپیست، من مشاور ازدواج خانواده هستم، ام لایسنس سایکوتراپیست، ام لایسنس مریج فامیلی تراپیست، من لایسنسم ام اف دی و تو این چارچوب کار میکنم، حق کار کردنم دارم. حالا دوستانی کم لطفی میکنن اون به کنار، ام اف تی دارم، همکنون میتونم مریض ببینم، مراجعه ببینم، ولی ام اف تی هم علتی هم که تونستم بگیرم این است که علاوه بر دو تا فوق لیسانسی که من در اقتصاد و روانشناسی دارم و علاوه بر دکترایی که تو جامعه شناسم، اونا به این ماجرا کمک نمیکنه. اما اون فوق لیسانس مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، اون زمانی که گفتم ام اف سی سی بود، Marriage Family Child Counseling که من گرفتم، به من اجازه داده که برم در امتحان بورد شرکت کنم سالها قبل و لایسنس بگیرم. بنابراین هم لایسنس سایکوتراپیست در ایالت کالیفرنیا، هم لایسنس Marriage Family Therapist MFT. روی در دفتر منم بیاد نوشته فرهنگ اولاکوی MFT. خب اگر شما رشته‌ای که دارید میخونید اینه، من مسئله ندارم، ولی اگر اومدن یه رشته‌ای درست کردن که در مسیر یا بر اساس آنچه که requirement board of behavior science هست از شما قبول نمی کنن که برید شما امتحان بدید، در حقیقت شما دارید یه رشته ای رو می خونید که باش نمی تونید کار روان درمانی و تراپی رو بکنید.
بله.
و در نتیجه به نظر من دایره کار شما رو محدود می کنه، عیب و ایرادی نداره، ولی شما تراپیست نمی تونید باشید و از فهوای صحبت شما من اینو دارم درک می کنم. و اگر چنینه، خب مگر اینکه شما اصلا نخواهید درگیر کار روان درمانی یا تراپی بشید و آنچه که مربوط به اینه بخواید برید یه مقدار مطالعات کنید، که این مطالعات معمولا فامیلی استادیزی که شما میفهمید مثلا بحث بیشتر جامعه شناسیه، یعنی بحث روان شناسی اونقدر نیست. اگر یه همچین رشته راه انداختن، شما اگر میدونید، اینا لطفا حدس نزنید چون نمیخوام نظریه غلطی داده بشه، اگر یه رشته‌ای درست کردن به عنوان فامیلی کانسلینگ که اون ام اف تی هست، مریج فامیلی تراپیست میشن و این یکی نمیشه مسئله است، ای هر دو میشن که خب حالا فقط از دو جانب به یه مسئله نگاه کردن. آیا شما بعد از اینکه فوق لیسانستون گرفتید میتونید برید اپلای کنید برای که اینتر نمبر بگیرید بعدن امتحان بدید
بعد از اینکه 1500 ساعتتون رو گذروندید، 1500 ساعت قبل از 23000 ساعت بعد از مدرک و بعد بشید لایسنس مریج فامیلی تراپیست یا نه؟
نه، اینطوری میدونم نه.
خب پس بنابراین شما رفتید یه رشته تحقیقاتی خوندید بدون اینکه بتونید بعداً درش یه رشته‌ای که مهمترین قسمت کار هست رو کار بکنید. درست مثل این است که شما برید فوق لیسانس جامعه شناسی بگیرید. باش کاری هیچ کاری نمیتونید بکنید. یعنی هیچ کار تراپی نمیتونید بکنید. حتی دکترای جامعه شناسی بگیرید کار تراپی نمیتونید بکنید. عرض کردم من علت این که میتونم کار بکنم به خاطر دکترام نیست در رشته جامعه شناسی. به خاطر فوق لیسانس حتی روانشناسیم نیست. به خاطر فوق لیسانس اقتصادم نیست. من به خاطر فوق لیسانس سومی دارم لایسنس یا مریج فامیلی چایلد کانسلینگ. MFCC که داشتم.
بله.
خب حالا سوال اولتون اگه روشن شدید که هیچ اگر
بله فکر می‌کنم تا حد زیادی جواب
و تعجب می‌کنم دانشگاهی همچی رشته‌ای راه انداخته.
ببینید یکی از در واقع میجرهایی هست در رشته فامیلی اند کانسیومر ساینسز.
میام. به هر حال ولی شما تراپیست چون نمیشید یا شاید بورد قبول نکنه میخوام محدودیتشو بدم. بله. من اگر قراره بخوام برم دنبال کار میرم یه جای دیگه‌ای که منو قبول کنه.
یعنی در واقع شما الان فکر میکنید که کارایی این رشته خیلی کم باشه؟
90% کمتره.
بعد یه سوال دیگه من داشتم در رابطه با نظر شما در رابطه با رشته ادبیات و فیکشن، یعنی در رابطه با خوندن ادبیات و فیکشن. چند روز قبل با یه خانمی شما صحبت میکردین و شما اونجایی که من متوجه شدم نظرتون این بود که افرادی که تخیلی هستن بهتره که زیاد فیکشن نخونن و من حالا دو تا سوال دارم. یکی اینکه میخوام بدونم که آیا واقعا خوندن ادبیات فیکشن برای افراد تخیلی هستن مناسب نیست؟
نه، باید آدم های چاق و چاقتر میکنه. یعنی مثل آدم چاقیست که بگه غذای بیشتری هم میخوام از این بعد بخورم، دو برابر غذا بخورم. خب شما من بگید اگر یک کسی تخیلیه، حالا میخواد تخیلی، اگر فکر میکنیم تخیلی بودن و مخصوصا دور شدن از واقعیت یه عیب و ایراده، خب شما برید بخونید که بدتر میشه دیگه. خیلی روشن عزیز. ولی اگر شما فکر کنید تخیلی بودن خوبه، این واقعیته که بده، یا من اصلا دلم میخواد، یا اصلا تمام هنر من و توانایی و خلاقیت من تو این مایه تخیلی ثبته. تخیلی با خیالاتی فرق داره، برای که هنرمند به هر حال باید پر خیال رو پرواز بده و اصلا تفاوتش از همونجاست. یعنی باید یه پری در بیاره که بره، ولی اینکه آدم بی خودی بال بال بزنه رو زمین میشه تخیلی و خیالاتی، در حالی که آدم این که توانایی و خلاقیت و هنری داره او خلق میکنه و در آسمان ها حرکت میکنه. بنابراین ببینید تفاوتش در این است که من و شما سوار ماشین میشیم، میریم به یه جایی یا دور خونه میچرخیم تا بالاخره بنزینمون تموم بشه. تفاوتش این است که ما یه کتابو ورق میزنیم به زبون دیگه که نمیتونیم بخونیم، یا واقعا کتابو میخونیم. بنابراین من اگر یه آدمی هستم که در حالی که پام، چون هنر اساسش بر علمه، ولی این پاش رو زمینه ولی خوشبختانه سرش در هواست و توانایی پرواز داره. علم پاش رو زمینه، توانایی راه رفتن داره، پروازی هم نداره. چرا؟ خلاقیت به اون صورت تا حدودی معنا نداره و به همین جاست که هنره برتر از علمه. یا هنرمند به یک اعتبار در مفهوم دقیقش، هنرمندی که عالمه، زمینه فلسفی داره، یه جهانبینی خاصی داره، نظام باورها داره، مثلا متعهد و مسئوله، برای که هنر مسئله خلاقیته. حالا این آدم یه اوج برتری حتی از عالم داره. ولی اگر مقصود از هنرمند کسی است که هنری در کار نیست، هر میزنه، خب اون یه قصه دیگری است. حالا تخیلیه اگر به معنی این است که من از این طریق توانایی خلقی دارم، چون نمیخوام لغت مسئله باشه، شما در اینجا خلاقید، شما در اینجا توانایی هنری و توانایی ایجاد و خلاقیت رو دارید، یه مسئله است. ولی اگر من کسی هستم که تو هوام و هپل هیپوی هستم و با فرضای خیالی به جهان نگاه میکنم، گرفتاری، چون این واقعیت رو باید شناخت به عنوان واقعیت. الان ساعتی که من جلومه مثلا 3:53 دقیقه است، اینو باید بدونم. حالا بگم من میخوام از این مفهوم ساعت که 3:53 دقیقه است، 3:05 و 3 اصلا یه کار خاصی بکنم یا بحثی رو را بیندازم عمیق و دقیق، ولی این واقعیتی هم که از الان جلومه هست رو میدونم. اون موقع است که شما میتونید هنرمند باشید. ولی اگر من انکار میکنم ساعت و زمان رو یا عدد رو نمیتونم بخونم، خب من در اون صورت مسئله دارم. بنابراین اگر آدمی هستیم که در مسیر کارمونه، خب هرچه بیشتر آدمی که فرض کنین مایه هنری داره، خلاقیت داره، توانایی پرواز دادن ذهنش رو داره، در آسمان‌ها حرکت میکنه، خب هرچی پر رو قوی تر کنه و آسمان‌های تازه‌ای رو بشکافه معلومه بهتره. ولی اگر آدمی است که رو زمین بیخودی بالبالی میزنه، خب به همون بهتره که دیگه این کارا رو کمتر بکنه. نتیجتا من وقتی که دوستی میان روی خط و به نظرم میرسه که خیالاتی اند و در فضا و هوا معلقند و سوار ابرا شدن، تو ذهنشون این ور اون ور میرن، خب پوشش میکنم بیارمشون پایین و حرف من بهشون این است که مقدار کاری رو بکنید که واقعی است، کاری رو بکنید که محسوس و ملموسه، تا اینکه برید سراغ آنچه که تخیلی و تصوری است. و بنابراین این اون تفاوتی است که اینجا وجود داره. ما به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. اگر حرفی دارید بعد از پیام ها من در خدمت شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می برد. مطب ها در بیورلی هیلز، نورث ریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کوسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
Stage One Production proudly presents Saturday, February 6, 2010 Gibson Amphitheater, Los Angeles. Bijan Mortazavi live in concert at Gibson Amphitheater, Los Angeles. 818-955-8080.
بهش دست نزنی ها. اگه سر فاطمه بلایی بیاری من هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت. بهت اجازه نمیدم زندگیشو داغون کنی فقط چون مردم انتظار دارن. نه،
همش تقصیر توه آیدا. تو همش تشویقش کردی مثل یهودا رفتار کنه که مثلا آزادی داره. حالا ببین از دست رفت.
اینا دیگه به من نچسبون. من هیچ اشتباهی نکردم. اگه میبینی فرار کرده تو هم به اندازه من تقصیر داری.
تو متوجه نیستی آیدا، فاطمه همین حالا هم مرده. هیچ مسلمونی دیگه اونو نمیگیره. مردم دیگه هیچ وقت اونو نمیبخشن. من هم دیگه نمیتونم ازش دفاع کنم. پدری که نتونه از دخترش دفاع کنه میدونی منش چیه؟
تو پدر خوبی هستی اسماعیل، خدا با این اسم نفرینش کرده، تنبیهش دست خود خداست.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک دیویدی، قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی‌های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
جانم
من قبل از این که صحبتم راجع به ادبیات میخوام ادامه بدم، میتونم راجع به فامیلی استادی یه سوال دیگه ازتون بکنم؟ یکی از در واقع کارهایی که یه سایت من رفته بودم قبل از اینکه بخوام اپلای کنم برای این رشته، به صورت یکی از زمینه‌هایی که میشد زمینه کار کرد مثلا به عنوان فامیلی ادوکیت نوشته.
فامیلی از
وات؟ فامیلی ادوکیت.
آخه عزیز اون که یعنی آخه اون
من دقیقا خودم نوسته بخواهیم
نه بیاد با همی خود ببینید این بحثی است که من یه رادیویی است که مال هم هستم. آخه من فرض سوالم با شما خیلی مشخص عزیز، شما اگر کار تراپی نمیتونید بکنید و با این راحتین مثلا مسئله نرم، شما خیلی رشته خوبی هم میتونه باشه، بس اصلا دنبالی همچی چیزی هستن، اصلا بحث من نیست. بحث من ببینید شما دارید در مسئله رشته تاثیر در ارتباط با کار آینده من مرتبطش میکنم. من حرفم این است که شما اگر نمیتونید از این طریق برید و تراپیست بشید، بدونید که 90% بازار کار شما یا امکان درآمد شما محدود میشه. نه اینکه ای بسا تو اون 10% 10 برابر اینا پول در بیارید، بس من اون نیست، ولی شما قبلا میتونستید 10 تا کار بکنید، حالا میشه 1 کار.
متوجه شدم. بعد آقای دکتر من یه سوال دیگه داشتم اگه وقتتون اجازه بده. در مورد نوجوانان مثلا دخترایی که تو گروه سنی 11 تا 12 سال هستن و خیلی علاقمند الان شدن به این خوندن فیکشن، این فکر میکنین که به اصطلاح مسیرشون رو باید آدم سعی کنه که عوض بشه؟
خیلی خوب نیست. ببینید برای اینکه تو این دوران یه مقداری مسئله کانسپچوالیزیشن، یعنی در حقیقت مفهوم سازی ذهن، اینا باید با واقعیت ارتباط داشته باشه. من همیشه عرض کردم 3 چیزی که برای نوجوانی و جوانی بین 12 تا 22 به نظر من خوب نیست: مذهب، فلسفه است و سیاست. و کنار اینا دلیلش همین است که میتونن به افراد برن. نه مذهب، نه فلسفه، نه سیاست در حد خود جای خودش خوبه، ولی نه برای نوجوان. مثل اینکه چلو کباب خوبه، نه برای بچه 6 ماهه بخوره میمیره. ماجرای تخیلی و تصوری بودن، بچه های نوجوان به اندازه کافی تخیلی و تصوری هستن. حالا شما بیاد اونجا اینا رو بهشون تزریق کنید، بنابراین نمیخوام بگم مانعشون بشید، ولی کمکشون کنید که کتابهایی که جهان رو آنگونه که هست، حتی از تاریخ نه جغرافیا، که مثلا الان هم فیلم های فوق العاده خوب، اصلا انسان وقتی طبیعت رو و جهان رو مثلا الان این برنامه‌هایی که درست میکنن تلویزیون رو هم حیرت انگیز، یعنی آدم تمام ذهنش و زندگیش عوض میشه با اینو، برای که با واقعیت مرتبط، تا اینکه بیاد درگیر تخیلات بشه و توهمات. علاوه ما تو این ایام به اندازه کافی تو دنیای ذهن و خیال و مخصوصا حالت‌های خودشیفتگی یه ذره بالاتر که بیایم هستیم. خب دفعه شروع می‌کنیم جهان رو کاملا نادیده انگاشتن. اون وقت اگر فرزند شما اصلا فردا برگشت گفت که من اصلا نمیخوام هیچ کاری بکنم و فکر کنم آدم بهتره بمیره ببین اون دنیا خبری هست یا نیست،
یا من میخوام برم وسط جنگلا زندگی کنم برای اینکه اون زندگی طبیعی تره. همونطور که الان یه دی دو کنباز کردن پزشکی که 40 سال به عمر مردم امریکا ظرف 100 سال گذشته رو هست رو رد و نفع میکنه، این مقدار دواهای کشکی خودشون که معلوم نیست از کجا آمده رو به عنوان جوابگویی به همه بیماری های جهان میدونن، در حالی که حتی ساده ترین اطلاعات پزشکی ندارن، دکتر هم نیستن. آخه اصلا حیرت انگیزه. و بعدم تازه مدعی هستن که اونا اشتباه میکنن، ما درست فکر میکنیم، تازه اینقدر درست فکر میکنیم که حتی علم هم حرفای ما رو نفهمیده. آخه ما یه علم داریم، هر چه علم نفهمیده یا غلطه یا غیر علمیه. و بنابراین چیزی که غیر علمی و غلطه که آدم نباید فکر بکنه که این ترجیح در حقیقت امتیاز منه. من اصلا باور نمیکنم در قرن 21 تو امریکا از این حرف آدم بشنوه، ولی چه میشه کرد. بنابراین عزیز، آدم تخیلی رو بیشتر تخیلی تر نکنید و مثلا تو این سن و سال وقت مناسبی نیست. مخالفت نکنید، باشون نباید بجنگید، اما راه‌های دیگر رو در مقابلشون بگذارید که به جهان واقعیت، به جهان حقایق، به آنچه که هست برگردن. ما در جهان طبیعت با قانون طبیعت زندگی میکنیم و الا از پا در میایم. اگر هم بخوایم با این مشتی که به سر و صورتمون میخوره در ارتباط با عدم توجه به واقعیت یه جوری خودمونو گول بزنیم، دیر یا زود از پا در میام، یه ضربه مغزی میخوریم و میریم. و دنیایی که ما هستیم باید اصالت عقل رو و اصالت علم رو در جهان طبیعت پذیرفت. حالا شما درباره مسائل غیر علمی، فلسفی و مذهبی میخواید دست به دامن چیزای دیگه بزنید، بزنید. اونجا من نمیدونم که درستی یا غلطه، ولی جهان طبیعت اینگونه است. یعنی فیزیک و شیمی و مکانیک و کامپیوتر و پزشکی و اینا جهان طبیعتند، اینا واقعیات طبیعیان. به همین جهت این دانشمندان ما قلب شما رو عوض میکنن با قلب دیگری. ایناست که نشون میده علم دارن، نه شما که اصلا نمیدونید قلب چجوری کار میکنه. حالا معتقد هستید که بیماری های قلبی رو با چهار تا چیزایی که سرهم کردید که مال همه هست، فقط اسماشو عوض کردید، ترکیباش هم معلوم از کجا میاد، خورد مردم بدید و بگید حالا من مشکل قلب شما رو حل میکنم و اینا مشکل رو زیربنایی حل میکنم. اصلا حیرت میکنه آدم، اصلا چگونه آدما میتونن این چنین خودشون یا دیگران رو یا هر دو رو فریب بدن. بنابراین من خیلی باش راحت نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه من وقت دادید.
تمنا میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگه.
سلام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
خواهش میکنم.
می‌بخشید. سوال من راجع به
پسر 2 سال و 3 ماه. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز. باز من مشکل دارم جان.
بله بله. من ریسپیکرفون بودم. حالا امیدوارم که درست شده. پسر من 2 سال و 3 ماهشه. مسئله که من دارم اینه که هنوز حرف نمیزنه.
نه دیگه تأخیر داره. شما فرزند چندومتون هست؟
اوله.
نه خب مسئله دارید عزیز.
بله.
یعنی بچه ها البته 8-9 ماهگی چند تا لغت میگن، بعدن میذارنش کنار چون را ریفلکشنه. معمولا دیگه 16 یا 18 ماهگی یه مقداری حرف میزنن. 2 سالگی امروزه بچه ها تا 200 لغت را حرف میزنن.
بله.
2 سال و 3 ماهه تا مرز حتی 300 و 400
میره.
خب پس دیلی داره عزیز. فقط باید فهمید دیلی از کجا میاد. چون این دیلی دلایل مختلف داره. برخی از اوقات فقط و فقط یه تأخیره. چون برخی از بچه ها راه میرن، بعضیا میدون، بعضیا میپرن. اگر از بچه هاییست که جامپ میکنن و میپرن، اونقدر جای نگرانی نداره، گرچه مقدار سوال هست. ولی اگر یا دلایل دیگه ای باشه یا راه نیفته تا 2 سال و نیمه که معمولا بچه ها در اونجا باید یه چیزی نزدیک 700-800 تا لغت رو بتونن استفاده کنن، شما باید چک کنید و بهترین کار گرفتن یه مقدار تسته یا گفتگو.
بله،
با یک
اسسمنت بردمش.
بلا سم بلندتر صحبت کنید ببخشید. ببخش عزیز، صداتون هنوز خیلی کمه.
من سعی میکنم بازم بلندتر صحبت کنم.
لطفاً لطفاً.
بله، بله.
و نزدیک گوشی لطفاً.
بله من نزدیک گوشی هستم. 2 سالگی من برای چکاپ برده بودمش، با دکترش صحبت کردم و منو ریفر دادن برای اسسمنت، برای ایوالویشن بردمش. همه آزمایشا رو ازش کردن، فقط توی همون 2 تا ایریای کامیونیکیشن و اسپیچ دیولپمنت منو ریفر دادن برای یه پروگرامی که هفته 5 روز روزی 2 ساعت ببرمش. الان هم دارم 2 هفته است که این کارو میکنم. فقط میخواستم مطمئن بشم که همین کار کافیه، کار دیگه ای لازمه من براش انجام بدم؟
تشخیص چی بوده؟ گفتن اشکال چی؟ آخه اون یه ذره علامت حالتهای در خودماندگی یا نارسیسیزم
چیز نه؟ آتیزم ندادن.
آتیزمو ندادن؟
نه خیر. تشخیص آتیزمو ندادن. دکترش هم معتقده که این بچه آتیستیک نیست.
پس چیه؟
میگه فقط دیلی داره.
چرا؟
برای اینکه راه رفتنش هم یه مقدار مثلا 15-16 ماهگی راه افتاد. میگه این بچه کاگنیتیوه تا اونجایی که من تشخیص میدم و بالاخره حرفم میزنه.
نه بهره هوشی چقدره؟
بهره هوشیشو نمیدونم.
نه اونو باید بگیرید عزیز.
باید بگیرید.
ببینید چون الان چیزی که تعیین کننده است بهره هوشیه.
درست.
و تو این سن و سال هم الان میشه این کار اندازه که دو سال و سه ماهگی. چون اگر بهره هوشی بالاتر از 95 باشه یا 90 باشه شما خیلی مسئله‌ای ندارید، ولی اگر زیر 90 خب اونجا مسئله است. آه. چون تأخیر در حقیقت موتور و حرکت بدنش هم میگید یه مقدار سال برانگیز است. حالا شما مشکلی در دوران حاملگی داشتی؟
من نخیر.
تولدش
فقط حاملگی من با این ویترو بوده ولی کامپلیکیشنی نداشتم.
اون وقت وزنش چقدر بود در وقت تولد؟
6 پوند و 13.
خب اون کم بوده. چرا؟
نمیدونم.
چون میدونی زیر 7 پوند یه ذره مسئله است.
بله.
وقت قدش چی بود؟ 18 یا 19 بود؟
قدش 19 بود. 19 و نیم بود.
اون وقت تو خانواده پدری و مادری شما، یعنی خانواده پدر و مادرش که شما و همسرتون هستید، مسئله دیلی و اینا توی زبان بچه ها بوده؟
من دختر خواهر خودم رو یادمه که تا 2 سال و 3-4 ماه حرف نمیزد، ولی بعد یه دفعه راه افتاد.
خب بله، پس یه دیلی هست. البته این خودش از
خانواده شوهرم و حقیقتش نمیزد.
حالا به من بگید اون دختر خال الان چند سالشه؟
اون الان 19 ساله.
از نظر تحصیل اینا چه جوری بوده؟
خوبه، الان دانشجو مهندسی صنایع ایران.
حالا خب پس مشکلی براش پیدا نشد.
نه.
بنابراین چون میدونی نوع دیلی
ها... نمیتونم بگم بچه خیلی باهوشیه ولی خوبه.
یعنی بخوام بگم که به هر حال احتمال یه ذره کمبودی هست، ولی بله. نه چیزی که ممکنه اذیت کننده باشه، احتمالش هست، نمیگم حتمی است.
بله.
و بهترین کارش به نظر من تست هوشه. یعنی اگر بهره هوشی مخصوصا اون ور 95 باشه تقریبا جایی نگرانی ندارید.
درست.
ولی اگر کم باشه است، البته همچنان میتونه یه نوع پروسسینگ مغزش در یه زمینه یادگیری از جمله زبان مسئله باشه.
بله.
ولی اتفاق خاصی هم که تو زندگیتون نیفتاده؟
خب یه برادر کوچکتر داره الان، من یه پسر 7 ماهه هم دارم.
خب اون البته هم میتونه عامل بازدارنده باشه هم تحریک کننده باشه، نمیدونم. برای اینکه هر دوتا نقش رو میتونه ایفا کنه.
بله.
برای اینکه برخی از وقت وقتی بچه های کوچک حرف نمیزنن، بزرگام حرف نمیزنن.
بله.
و برای که میبینن توجه بیشتری میگن، یعنی خودش میبینن. برخی از وقت نه، با اومدن اونا برای اینکه توجه رو بگیرن شروع کنن به بلبل زبونی کردن. و آیا مثلا اصلا هیچ لغتی نمیگه؟
چرا، ماما بابا ددر اینا رو میگه، ولی یه چند تا لغت هم لغتهای خودشو داره که میگه.
حالا اگر
نمیفهمم،
نه شما مترجم، مادر همیشه مترجم هم دیگه. حالا به من بگید که اگر بره با بچه های همسن سالش بازی کنه با اونا چی کار میکنه؟
خیلی دوست داره. خیلی
نه دوست داره. نه از نظر کامیونیکیشن چی میکنه؟ کامیونیکیشن وربال یعنی کلامی؟
کلامی نه، کامیونیکیشنی نداره.
چقدر با اونا راحته و چقدر مثلا کوشش میکنه چیزی بگه یا نمیگه؟ چجوری باشون مثلا میگه بریم این کارو بکنیم یا اون کار، یا موافقت یا مخالفت میکنه؟
معمولا دست کسی رو میگیره میبره سراغ اون چیزی که دوست داره، یا محبتش رو میخواد نشون بده هاگشون میکنه، بازی کردنشون رو نگاه میکنه، سعی میکنه با توی بازیشون شرکت بکنه.
اگر شما نباشید تو محیط آموزشی چی کار میکنه؟
خیلی خوب کنار میاد تو محیط آموزشی.
یعنی از جدایی از شما مسئله نداره؟
نه، همون 2-3 روز اول فقط، بعدش کاملا حفیه و خیلی هم
خب اگر
مربی ها راضی هست.
خب همونجا بذاریدش، چون بچه ها از این که کسی حرف نزنه خیلی ناراحت نمیشن، خودش هم متوجه نمیشه ای با ایرادی داره.
آها.
میدونید فقط البته در داخل ممکنه، ولی شاید یکی از بهترین کارا به جایی که تو خونه باشه و با شما باشه و مثلا ببخشید لالبازی شما رو با کوچولو یا کوچولو با شما ببینه، بهترین کار این است که ببینه بقیه حرف میزنن، ببینن به گوشش هم همجوری لغات میخوره، اونم لغات کودکانه با تلفظ کودکانه که بیشتر تحریک کننده و برانگیزنده است. مثلا اگر مشکلی نداره اونجا خیلی بهتر براش. الان هفته مثلا چند روزی و چند ساعت اونجا
این پروگرامی که گذاشتن که از طریق استیت در واقع این پروگرامی که براش رو رجیستر کردن، هفته 5 روز روزی 2 ساعت که با مربی، هر بچه یه مربی داره، وانن وان کار.
خب حالا یه جایی هم بذارتش 2-3 ساعت هم با بچه های دیگه باشه.
اونجا بچه های دیگه هستن ولی خب اونا هم لزوماً صحبت نمی کنن.
نه خب من معتقدم یه جایی بذارید که صحبت هم هست. به این جهت میگم یعنی یه جایی که الان ساعت کی تا کی میره این 2 ساعتش؟
10 تا 12.
بنابراین من جایش باشم اگه میتونید جایی بعد از ظهر بذارید، یا اینا رو بذارید بعد از ظهر صبح بذارتش جای 9 تا 12.
آها.
چون یکی از مهمترین مسائل این که درگیر فعالیت‌های فیزیکی مثلا چون گفتی اون داره فعالیت فیزیکی و کلامی بشه با بچهای همسن و سالش، چون در اونجا بچهایش احساس ناراحتی نمیکنن، هنوزم بچه ها توانایی تشخیص ندارن. درسته. یعنی مثلا 3 سال و نیم بود ممکنه بشه که تو چرا حرف نمیزنی،
بله.
ولی بچه 2 سال و نیمه یا 3 ساله نمیزنه. برام یه جایی بذارید که بچهای زیر 3 سال داشته باشن، ولی روزی حداقل 3 ساعت باشه، اون خیلی بهتون کمک کنه. تا تو خونه بودن کار درستی نیست، برای که اولا شما حرف میزنید، اون بیبی هم که حرف نمیزنه.
یه خبر خوشم.
الو.
بله بفرمایید. عذر میخوام. بنابراین این است که من فکر میکنم بهترین کار این است که روزی 3 ساعت هم بذاریدش اونجا، ای میتونی اونا رو بعد از ظهر کنی.
ولی اون پروگرام آموزشی هم میگه همون هر روز رو بره.
نه حتما، برای که اونا کارشون درسته.
درست.
اونا دارن، ببینید اونا دارن کمبود و جبران میکنن، ولی شما باید بود و جبران کنید. یعنی شما غذا رو باید بدید، اونا دارن دوا رو میدن. بذارید اونا دواشون رو بدن، شما هم غذا رو بدید. این ترکیب به نظر من بهترینه.
آها. بس اونم هر روز بره یا
هفته؟ بله نه هر روز ساخت. نه میتونید، نه بهترین کار هفته هر روزه، برای که مثلا اون 7 ماهه تمام توجه شما رو میگیره عزیز. شما از این بعد باید به اون کوچیکه برسید، و الا اگر هی بخواید اونو به کوچیکه برسید اونو قفلت میکنید، مسئله است. من در ترجیح میدم که حتما او بره، مثلا 2 سال و 3 ماهش هم از این مسئله داره، هیچ دلیلی برای ماندن نره، به ویژه وقتی میتونه از شما جدا بشه. اونم میگید با بچه های کوچیک
گذاشتم وقتی که این بچه به دنیا آمده بود، بعد از تمام اینکه بتونم به این برسم دیکر میرم تو اونجام راحت جا افتاد.
نه هنوزم دیکر رو که دوست داره و جا داره بذارید بره.
بله.
و بعدم اونها رو میتونید جاش رو ساعتش رو عوض کنید و اون کارو بکنید و امیدوارم که حل بشه و بگذره. ولی اگر تا 3 ماه دیگه همین جوریمون مسئله دارید، یعنی بشه 2 سال و نیم.
آها.
ولی اگر 30 ماهگی بچه رو بگذرونه دیگه، اصلا چون تمام اوج تکلم کودک بین 30 تا 36 ماه است، یعنی 2 برابر میشه تو این 6 ماه.
درست.
و این مهمه که این به اونجا برسه. بنابراین 2 سال و نیمه شما مسئله اصلیتونه. به هر حال امیدوارم هیچ نمیشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنام دارم. خواهش. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یک خبر خوش از مراکز درمابر. درمابر یکی از بزرگترین مراکز لیزر تراپی تحت نظر دکتر شاپرک گمرئی، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی شعبه جدید خود را در شرمنوکس جنب میسیز افتتاح کرد. این ماه با خرید پکیج های 4 جلسه‌ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. مراکز در شرمنوکس، تورنس، انسینو، اورنج کانتی. 866 444 6411 866 444 6411.
دسامبر امسال همتون به عروسی دعوتی.
کی با کی باید عروسی کنه؟ من و تو.
ماه عسل خوش میگذره.
دیدم داره وقتی دوتا جوون خوشتیپ واسه اومدن به آمریکا همه رو دو دره میکنن.
شما با چه کیسی اومدین آمریکا؟
سیاسی.
کیس آقا ما خودمون کیس بازی رو کهنه کردیم.
همه چی طبق نقشه پیش میره تا اینکه سرکله دوتا دختر خانم خوشگل پیدا میشه.
Hi, I'm Gisu. What's your name?
اینا انگلیسی بلد نیستن. اسم یکیش مهران، اسم یکیش کاوه است. جو هم ندارن، خونه ما مونده.
به چه قیمتی گذشتیم از شبای خیس مهتا.
و بالاخره کار این دو دروازا از کجاها که سر در نمیاره. فیلم سراسر کمدی دو دره از 11 دسامبر در سینماهای تاون سنتر 5 شهر انسینو.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رؤوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، زیباسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر رؤوف صورت می‌گیرد. مرکز درمانی و زیبایی دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد و جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می باشد. در این مرکز تزریق بوتاکس، رستولین، ریدیس، جوب درم برای از بین بردن خطوط و جوانسازی و زیباسازی بونی و لبهای شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و تخفیف‌های ویژه انجام می‌گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید پزشکی خود در زمینه بیماران مبتلا به استرایسز داوطلب می‌پذیرد. کلیه آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت خواهد شد. تلفن 818-788-5060 drrauf.com.
این چه عشقیست، چه عشقیست که در دل دارم.
JK Entertainment and Mystery 4 proudly present شنبه 23 ژانویه 2010 گیبسون امفی‌تئاتر لس آنجلس با موئین.
عمر گران می‌گذرد خواهی
نداشت در گیبسون امفی‌تئاتر لس آنجلس شنبه 23 ژانویه 2010 مطلب جمشید.
هر چی تنها نباشی دنیا تو رو کمتر میخواد.
جمشید برای اولین بار در لس آنجلس.
چقدر فرامون با تو شعر و غزل
موهین و جمشید با هم و در کنار هم در گیبسون امفی‌تئاتر. تلفن اطلاعات 818-784-8444.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من بازم تشکر میکنم از فرصت و جوابی که میدین.
لطف دارید.
اگر اجازه میدین درباره دو سه تا مطلب کوچیک و پراکنده از مضمون صحبت‌های خودتون که برای من سوال پیدا شده بکنم.
ممنون میشم. فقط همطور که میدونید دونه دونه مطرح کنید خوشحال میشم.
اول یه بار در جواب یه سوالی درباره ختنه بود، شما اینطور که من حالیم شد منظورتون این بود که چون در خیلی قدیم نظافت و بهداشت به اون شکل نبوده، وجود نداشته، ممکنه این دستور اومده الان خیلی یعنی لزومی نداره و میشه کرد میشه نکرد. اگه درست من فهمیده باشم
یکی از دلایلش این بوده. بله، البته ریشش هم از نظر مردم شناسی این بوده که در گذشته‌های دور این کار رو در جای مختلف در حدود 6 7 سالگی میکردن. از نظر روانی هم میدونیم کودک بین 4 تا 6 سالگی ای پسره گرایشی به مادر پیدا میکنه جسمی و جنسی، و چون در گذشته سیستمای چندزنی وجود داشته این رو نسبت به مادر خودشون نداشتن، به همسران پدرشون داشتن، و بنابراین این یک کمی که بچه ها بذره بزرگتر میشدن یا معمولا یه مردی اونقدرها هم نبود، هم به همه زناش توجه نمیکرد، مسائلی رو در داخل خانواده به وجود میورد، به طوری که در بسیاری از این کتابهای قدیمی یا حتی آسمانی ماجرای ارتباط با زن پدر بدترین نوع مجازات ها رو داره. حتی به یک اعتبار فرض کنید در تورات 12 دفعه تکرار شده، در حالی که مثلا ازدواج با خواهر و برادر و یا بقیه نیامده. یعنی اینا نشون دهنده نظام‌های اون زمان بوده. این کار رو از نظر نگاه مردم شناسی آنتروپولوژی به عنوان نوعی مجازات و هشدار می‌دادن به بچه‌ها. بنابراین این سابقه داشته، هیچ ارتباطی
به زمانی که ما معمولا تو این طرف هستیم نره، ولی در مناطق دیگری که سیستمای چندزنی نبوده اونا همچین چیزی رو نداشتن. بنابراین یه نوعی تأییدی است برای این مسئله. یعنی شما فرض کنید تمام مناطق مربوط به چین یا هند که اونا کمتر این نظام رو در اونجا داشتن، این ماجرا نبوده و تازه در همه ادیان هم نیست، از جمله در مسیحیت. و بنابراین بحثی هم که ادعی درباره مسئله خدایی بودن یا مذهبی بودش این است که خب اگر فرمان خداست و خدا این رو درست میدونه و دوست داره، خب به همه ادیان میداد نه فقط به برخی. و بعدم عرض کردم چون مطالعات اولیه‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم بود، یه عده گروهایی که مخصوصاً گرایش‌های به زمین‌های مذهبی داشتن با متدولوژی خاصی براش توضیحات داشتن، و البته بیشترین توضیح هم این بود که وقتی که این کار رو می‌کنن به دلایل یه مقدار بیماری‌های پوستی یا حتی نوعی از سرطان که خیلی هم نادره، ای بسا تو 5000 نفر 10000 نفر یه نفر اتفاق میفته در اونجا از بین میره. ولی بحث بدن این بود که خب شما هر چیزی رو که قطع کنید یا از بین ببرید، خب دردشو نخواهید داشت. دندونی که درد میکنه بکشید دیگه از این بعد دردشو نداره. این نشون دهنده این نیست که این کار درسته. و بعدم همونطور که اشاره فرمودید درست است، مسئله در گذشته چون ماجرای نظافت مطرح بود، این رو شما هم رو عادت ماهانه دارید که در خصوص خانماست هم در خصوص این مسئله. و ضمناً این ماجرا تنها در خصوص دخترها نبوده، جوامع دیگری که میخواستن دخترها اینور اونور نرن و تصورشون این بوده، اونا هم یه چنین کاری رو با دخترها میکردن. بنابراین ماجرای مسئله نه پزشکیه، نه بهداشتیه، نه مذهبیه، نه روحانیه، یه ماجرای کاملا برمیگرده به نگرانی درباره رابطه جنسی. و این اون بحثیست که امروز از ذره حداقل جامعه شناسیش مطرح پزشکی و مطالعات اخیرم نشون داد که این مسئله ارزشی نداره، فایده نداره. یه 20% هم سلولای جنسی رو که عامل اصلی تحریک و براندازی از بین میبره، تازه وقتی است که این کار به درستی صورت بگیره، که برخی از اوقات این کارها به درستی صورت نمیگیره. از اینا گذشته اگر در دو سه روز اول تولد انجام بدن، معمولا بچه هیچ آسیب حداقل قابل تشخیصی نمیخوره، ولی در گذشته که 6 7 سالگی انجام میدادن یه مسئله ضربه شدیدی بود به بچه‌ها. که میدونید در کشور خود ما یادمه برخی از اوقات بچه‌ها مدت‌ها با لنگ این ور اون ور میرفتن، و بعدم خود اون ماجرا اونم در مقابل جمع و خودش نشون دهنده به هر حال یه چیزی است که خیلی خصوصی و شخصیه، و بعدن اینو تبدیل کردن به یه موضوع مهم و با اهمیت خب یه مقدار جای سوال داره. ولی اون چیزی که اشاره کردید یکی از دلایلش بوده و مسائل مربوطه به اون.
ولی به نظر من اون مهمترین موضوع صحبت من رو همون نقطه نظافتی که، چون ما تو اگه از لحاظ دین بگیریم، قفلی که دست دور داده شده 1400 سال پیش در جایی که در خارج از اون محیط اصلا شاید نمیدونستن شستن تمام بدن و حمام کردن یعنی چی، اون غسل واجبی که شستن سر تا سر بدن هست و ممکنه حتی هر روز یا روزی چند بار لازم بشه، این اصلا خیلی دستور خیلی عمیقیه. یعنی اصلا نمیشه گفت نظافت نبوده، یعنی نظافت در بالاترین حدشه اگه درست بکنی.
آخه سرکار خانم ببینید این بحثا یه ذره جای گفتگو داره، چون ببینید بذارید این عرض کنم، من اصلا مخالفتی با این مطالب شما ندارم، یعنی بحثی رو میپذیرم. ولی ببینید ما اگر کار مذهب رو بخوایم ببریم تو بهداشت و پزشکی، به این عرض من توجه کنید، تمام گفتگوهای بهداشتی و پزشکی همه ادیان و همه کسایی که اصلا میگن ما دین داریم، حتی اون کسایی که ممکنه من و شما هم بگیم دین نیستن، یعنی فرض کنید بگردید تو افریقا، بگردید تو استرالیا، بگردید هر جای دیگه دنیا، اون کسانی هم و اون ادیانی که من و شما دینم نمیدونیم، دروغ هم میدونیم، ولی بیاد همه تمام پیشنهادات و توصیه های تازه درسته پزشکیشون رو جمع کنید، درس یک روز دانشکده پزشکی هم نمیشه. یک روز. یعنی میخوام بدن من در خدمت هستم، میخوام خدمتتون عرض کنم که اصلا وارد شدن ادیان به بحث پزشکی اینا نشون دهنده کمدانی ماست. یعنی در دانشکده پزشکی دنیا سر این موضوع ابدا مسئله ای نیست. یعنی امروز پزشکی ما به دلایل دیگری روش پیدا کنه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، یک روز، یعنی یه روز 8 ساعته دانشکده پزشکی رو تمام این پیشنهادات هم در بر نمیگیره. در حالی که شما امروز یه آدمی میره 4 سال درس میخونه، تازه دیپلمو بزنید کنه، 4 سال درس میخونه، بعد میره 4 سال دانشکده پزشکی، بعد مثلا میره 3 سال تا 7 سال دوره تخصصی میزنید، یعنی یه چیزی نزدیک 11 سال تا 17 سال 16 سال آدما میرن درس میخونن. هفته 80-90 ساعت که دانشکده پزشکی جایی مثل امریکا یه سربازخونه تمام عیاره، میان بیرون. حالا شما فرض کنید که اصلا تمام اینا رو جمع کنید یه روزم نمیشه. و بعدم در طول تاریخ مردم با این بهداشت و با این پزشکی فقط میمردن. و بعدم اگر فرض کنید ما فرضمون بر این باشه که خدایی بخواد کمک پزشکی بکنه، روز اول میومد آنتی بیوتیکو میداد. از نظر کلی 80-90 درصد مرگ در طول تاریخ به خاطر نبودن آنتی بیوتیکه. عفونت میکردن میمردن. خب میامدن یا یه درخت آنتی بیوتیک را مینداختن یا یه چیزی اونو کمک میکردن، آنتی بیوتیک به مردم میدادن، این همه بچه نمیمردن، این همه مثلا زن نمیمردن، چون زنا به خاطر عفونت میمردن، بچه‌ها به خاطر عفونت میمردن. حالا شما بیاد، من خدمتتون بارها عرض کردم، یعنی به دوستان نمیگم، خدمت شما گفتم، مثل این مونی که من همه مردم دنیا رو جمع کنم بگم میخوام بهترین مثلا بحث مثلا متخصص تعلیم و تربیت اومدم، بعد همم جمع بشم بعد بگم خب برید بچه‌هاتون رو خوب و سالم بار بیارید. خب این که مشکلی رو حل نمی‌کنه. باز پدر مادرها میمونن، حالا چیکار بکنیم وقتی این بچه درس نمیخونه یا برادرش رو میزنه؟ یعنی به نظر من این که ما بخوایم برای ادیان اعتقاد داشته باشیم که درگیر بحث بهداشتی و پزشکی شدن، خیلی دور از واقعیت. و به همین جهت است که دو تا نکته رو نگاه کنید. یکی، در دانشکده پزشکی دنیا همچی چیزی نیست. دوم، به خودشون و کسی کمک نکرده. شما من نشون بدید که مثلا بعد از این دستور یه دفعه میزان مرگ و میر مثلا 5% 10% اومده پایین، یا مثلا میزان بیماری چنان شده، نداریم. حتی میدونید یه مطالعاتی انجام شده در مخصوص وبا طاعون که اینا وقتی که در گذشته این بیماریای به اصطلاح مصری می اومدن، مردم میریختن تو معابد دعا میکردن، همونجا پخشش میکردن، اگه تو خونهاشون میشستن دعا نمیکردن نمیمردن. یعنی گفتگوهای اونجا ها مطرح هست. یعنی به نظر میرسه که هست بلا. و حالا اگر یه کسی میخواد به 2-4 توصیه که بعدم نگاه کنید، بیشتر این توصیه از قبل بوده عزیز، اینا توصیه هایی نبوده که دفعه از آسمان بیاد. یعنی شما الان به من همین چیزها رو بگید، من به شما نشون میدم که قبل از ادیان در جوامع دیگه اینا وجود داشتن. بنابراین این دستورات ابداعی نبوده که بگیم مردم نمیدونستن خدا گفته. این دستورات امضائیه، یعنی دستورات تایید شده است که قبلا هم بوده، جوامع دیگه هم داشتن و به صورتهای دیگه هم داشتن. عرض کردم در این جوامع حتی مسئله همین کار رو با دخترها داشتن، از اون طریق هم تازه حرف جدیتری داشتن. ما نزدی میشیم که دخترها اینور اونور برن و باعث ننگ و حاملگی و آبروریزی بشن. اصلا میل زن نباید داشته باشه، به تمایل جنسی نباید داشته باشه. این مسئله است مردانه و مردان باید از اونها استفاده کنن. حالا یه کسی میتونه الان یه بحثی بکنه که ما از این طریق مثلا عفت و عصمت رو به جامعه آوردیم. خب منم میتونم بفهمم درست میگه، ولی به چه هزینه ای و بعدن با چه رفتار غیر انسانی؟
یعنی شما آیا موافق هستین با اینکه عقل و علم بشر یه محدودیتی داره، این به این محدودیت قائل هستین؟
به محدودیتش قائل هستم، ولی همین جایی که علم محدود میشه و عقل محدود میشه، 1/100 رو سیستم‌های دیگه نداره. ببینید، بذار من خدمتتون عرض کنم، مثل این است که من برگردم بگم یه آقای پزشک متخصصی، قبول دارید علمش محدوده؟ بله. قبول دارید کاراش ناقصه؟ بله. ولی بعد برگردم بگم من بی سواد یا یه بچه 2 ساله بیشتر از اون میدونه؟ کاملا حرفتون قسمت اولش درسته، ولی دومیشو نتیجه نمیشه گرفت. اینکه علم ناقصه، عقل، همه چیز مربوط به انسان ناقص. اصلا تعریف انسان موجود است imperfect. ما آنچه راجع به فیزیک میدونیم یا شیمی میدونیم ناقص، اصلا توش تعریف هر چی، ولی هر چیزی که غیر از دانش مربوط به اشیاء ولی خارج از فیزیکه، اون 1000 برابر غلط و ناقص تره. یعنی ببینید، یک گرفتاری بزرگی که وجود داره این است که بحثی که من تا همین امروز داشتم، عقل و علم اصالت دارن، یعنی اینا اصلا، شما من میگید اینا ناقصن، کاملا درست میفرمایید، حتی خطا و اشتباه کردن می کنن، کاملا درست می فرمید. اما هر چیزی خارج از اونا 1000 برابر خطا و اشتباهشون بیشتره و اصلا کاری نکردن. یعنی شما فیزیکو بذارید کنار، برید سراغ هر کسی که حرفای میزنه راجع به طبیعت، پزشکی رو بذارید کنار، برید سراغ هر کسی که حرفای میزنه راجع به چیزای دیگه، مسائل کشاورزی یا بیماری رو برید سراغ آدمای دیگه. کاری در طول تاریخ نکردن. در طول تاریخ که این دانش نبوده و ظرف 200 300 سال گذشته که ما از علم و عقل استفاده نکردیم، ما مانند گذشتگان تا حدود زیادی زندگی میکردیم. به قول معروف تو هزار سال به اندازه یه سالم جلو نمیرفتیم. اما تمام این اختراعات و اکتشافات مال اون زمانی است که علم و عقل در صحنه آمدن و کار کردن. ولی به دلیل و بهانه این که علم محدود است که درست میفرمایید، ناقص است که درست میفرمایید، اشتباه میکنه که درست میفرمایید، ما نمیتونیم حرفای غیر علمی و ضد علمی که هیچ پایه و مایه‌ای نداره، به هیچ طریقی هم نمیشه اثبات و استلاج کرد و درست بدونیم. و بعدم با گذشت زمان اگر علم ناقص بوده، با پیشرفت علم خودش رو کامل تر کرد، اگر اشتباهی کرده خودش رو تصحیح کرده. بنابراین شما تو هر زمینه، حتی تو صنایع اتومبیل نگاه کنید، چوری اتومبیل ها رو تندتر کردن، مطمئن سیفتر کردن. قبلا وقتی شیشه های اتومبیل بیشکست بزرگترین عامل مرگ بود، شیشه ها رو عوض کردن، حالا موجب مرگ آدم ها نمیشه، این پیشرفت پیدا کرد. اما اون باورها و اعتقادات با گذشت زمان هم اشتباه تر بودنش مشخص شده، هم هیچ مشکلی رو حل نکرده. یعنی هیچ کدوم از این مسائل انسانی رو، چه در صحنه کشاورزی، چه در صحنه پزشکی، چه در صحنه اختراعات و اکتشافات. بنابراین آنچه که من شما الان میایم تو خیابون از اتومبیلی که سوار میشیم، تلفنی که استفاده میکنیم، خریدی که میکنیم، کریدیت کارتی که استفاده میکنیم، اسفالتی که روی زمین هست، کفشی که به پای من شماست، اینا همه نتیجه علمه. تمام اون گفتگوهای دیگه هیچ جایی ندارن تو زندگی ما. نه اینکه ما باش مخالف بودیم، اگه به ما میدادن که میگرفتیم. بنابراین در حالی که مطلبی که درباره علم میفرمایید کاملا درسته، ما چیزی کنار علم رو نداریم که درست و خوب باشه، مگر چیزی که مربوط به جهان غیر فیزیکی و طبیعی. یعنی شما وارد حریم فلسفه بشید، بحث‌های عمیق فلسفی اونجاست. شما وارد حریم مذهبی بشید، مسائل خاص و موضوعی بسیار مهمی اونجاست. من کاملا اونو میفهمم، ولی به همین جهت که من همیشه عرضم این بوده، همین امروزم گفتم که در جهان طبیعت، در جهان فیزیکی، در جهان مادی، آنچه که مربوط به طبیعت، به انسان، به بدن، به سلامتی، به بیماری، مسئله اصلی و اساسیش علمه. اینا 99% ماجرا هستن با اشکالات اشتباهاتشون، از هیچ جای دیگه 1% هم براشون نیومدن و ازش هم استفاده نمی کنن. اگرم آمدن یا هستن، اینا حوزه‌های علمی هستن. مثلا فرض کنید ما تا به امروز پزشکانمون به مقدار زیادی به موضوع تغذیه، به موضوع مسائل مربوط به آنچه که طبیعی است و غیر طبیعی است، اونقدر دانشکده‌ها کار نمی‌کردن. اخیراً متوجه شدن اینا رو از طریق علمی وارد سیستم کردن. بنابراین امروز دانشجوی دانشکده پزشکی که 20 سال قبل در امریکا با مسائل مربوط به غذاها یا پدیده‌های طبیعی جهان آشنایی کم کمی داشت، امروز 10 برابر 20 برابر بیشتر آشنایی داره. یعنی وارد حوزه درسی شده. چون اگر شما بخواید همه چیز رو درس بدید، دانشکده پزشکی میشه 40 سال. شما یه وقت محدودی دارید. بنابراین به چیزای کم اهمیت توجه نکردن. بعد متوجه شدن که اینا کم اهمیت نیستن. تغذیه مهمه، خواب مهمه، مسئله آرامش مهمه. بنابراین وارد مباحث پزشکی هم شده، ولی اینا هنوز در حوزه علمن، در حوزه طبیعتن و از طریق متدولوژی علمی هستن که پیشرفت میکنن و میتونن خودشون رو تصحیح کنن، اشتباهات خودشون رو تصحیح کنن، خودشون رو رشد بدن. از جای دیگه چیزی نیومده. بنابراین من میبینم تو زندگیم، از صبح که بلند میشم تا آخر شب، 99% زندگی من مستقیم برمیگرده به علم و عقل و استفاده‌ای که علم و عقل و واقعیت کردن و من رو از تلویزیونی که تماشا میکنم، غذایی که میخورم، یخچالی که در اختیارمه، اتومبیلی که زیر پام هست، تلفنی که به دوستم میکنم، اسفالتی که زیر پای من هست، چراغ قرمزی که به من میگه نرو، خطر داره خودتو به کشتن میری، همه چیزایی هستن که در پرتو علم و تکنولوژی به دست آمدن. بنابراین این چیزیست که میفهم تو زندگی من از صبح تا حالا که آمدم چیزی نبوده. بنابراین من چرا فکر بکنم که نقص و عیبی که در این زمینه است که حق با شماست، این رو مثلا باید ریخ دور یا کنار گذاشت یا یه چیز دیگه ای که هیچی نیست، هیچ تأثیری هم تو زندگی من نداره رو ورد مهم و اصلی و اساسی کرد. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم برای پرسش های دیگرتون. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دوستش داری؟ دوستش داری؟
نه.
دوستت دارم.
منم دوستت دارم.
خیلی دوستت دارم. بیا فرار کنی.
عشق عاقل و غیر عاقل سرش نمیشه.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها پخش از شرکت ترانه.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال الان راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر کوروس لاهوتی، وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا، در مورد هر نوع خسارت ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818-357-77.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله ممنون.
خواهش میکنم.
از نتیجه که از صحبتاتون گرفتم این که شاید عقل میتونه در این که به بالاترین حد توانو داره که در جهان مادی به خیلی درجه های بالا برسه، ولی در از لحاظ معنوی خیلی توان کمی بهش داده شده.
نه من معنوی شو ببینید سرکار خانم، بذار من یه توضیح کوچولو بدم. یعنی بر اساس آنچه که هم از نظر مغز میشناسیم، هم صحبتی که پیاژه میکنه راجع به عقل، ولی بعدن مطالعات شاید 20 سال 15 سال اخیر درباره مغز به ما نشون میده که یه ظرفیتی در انسان وجود داره که برمیگره به قسمت کورتکس،
که این اطلاعات رو میگیره، طبقه بندی میکنه، اولا تشخیص میده، بعدا تفکیک میکنه، بعد طبقه بندی میکنه، بعد در جای خودش قرار میده، بعد اونا رو اندازه میگیره، یه مقدار کارهای انجام میده. بنابراین مثلا فرض بفرمایید شما که تشخیص میبرید بخواید یه پیرن بخرید یا کفش بخرید، به شما بگن $50، شما اون رو با همه فوایدی که داره با $50 که با زحمت به دست آوردید مقایسه میکنید، آخر کار با اشتیاق اونو میخرید یا با دودلی میخرید یا تصمیم میگیرید که ارزش نداره نمیخرید. یعنی حرف این است که ما یه ماشین حسابی داریم، مثلا در یه تحلیل همینه که این رو به کار میگیریم. حالا صحبت این است که مسیر رشد عقلی که از 7 سالگی عقل یا رشنال مایند و تینکینگ خودشو نشون میده تا 18 یا 22 سالگی به کمال خودش میرسه، بعد از اونم دیگه بسیار رشدی نداره به نظر این میرسه، یعنی تا مرحله پست فرمال اپریشنال استیج، مرحله عملیات سوری و ذهنی یا انتزاعی و تجریدی که پیاژه روش نام میگذاره، و توانایی اینو پیدا میکنه که بتونه مسائل رو اینگونه تجزیه و تحلیل بکنه. بنابراین کمال عقلی معناش اینه که در حد انسانی ما یه ترازو داریم که این ترازو برخلاف نظر من و شما که مثلا فرض کنیم میگیم این آدم چاق شده یا لاغر شده، میگه برو روی وزنه. حالا آدمی که عقل داره اولا ترازوش به میزان زیادی توازن رو داره و دوم به اندازه کافی وزنه داره که حتی مثلا تا گرم کاهش یا افزایش وزن من و شما رو مشخص بکنه، ولی هنوز مثلا 1/10 گرم یا 1/100 گرم رو نشون نمیده، ولی دقت رو در حدی که ما احتیاج داریم میشه در بیشتر موارد ازش انتظار داشت. بنابراین ماجرای رشد عقلی یک مسئله انسانی است که اگر رشد پیدا بکنه ترازو رو در اختیار ما میذاره. من بارها عرض کردم قوانین پنهان رو متوجه میشه، روابط پنهان رو متوجه به جنبه ابستراکشن و انتزاع داره، مفاهیم کلی رو به درستی تعریف کنه، ولی این بحثی که الان من با شما دارم ترازو و میزانه، یعنی تفاوتش همینه. نتیجتاً من و شما متر رسمونه، هر جا خواستیم متر میگه 3 متر اون، 7 متر اون، 14 متر اون، 22 متر. به همین جهت است که آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. الان هم اگر شما تشریف بخواید ببرید دانشکده حقوق که مسئله اصلی براشون واقعیت و حقیقته، 101 سوالی که در امتحان الست هست سوال فقط عقله، یعنی میخوان ببینن شما استدلال درست میکنید، یعنی ریزنینگ، و عقل دارید یا نه. برای که در دانشکده حقوق مهم این است که شما بتونید واقعیت رو تشخیص بدید که فرد مرتکب جرمی شده یا نشده، مجرم یا بیگناه، چه قاضی، چه وکیل مدافع، چه دادستان. به همین جهت که چون اونا در جهت درک واقعیت یا حقیقت هستن، انتظار این است که ترازو داشته باشن. بنابراین نمره‌ای که شما از حالا 1 تا 180 میتونید بگیرید و در دانشگاه‌های خوب و شما نمرتون ور 170 نباشه قبولتون نمیکنن، میخوان مطمئن بشن که شما اون ظرفیت یا رشد عقلی رو برای تجزیه و تحلیل پیدا کردید. حالا این مطلب این ورقه است. این که شما بفرمایید مسائل معنوی برمیگرده به چیزی که شما تعریف معنوی میکنید، من نمیدونم اگر مقصود شما از تعریف معنوی مسائل باور و اعتقادات مذهبی است، چون چارچوب مسئله عقل حق با شماست. اگر بگید فلسفه، درست فلسفه عکسشه، فلسفه چون علم نیست و با اندازه‌گیری کاری نداره، اتفاقا کارش دقیقاً عقلیه، یعنی فلسفه یعنی ریزنینگ، استدلال. به همین جهت که شما وقتی به بحث فلاسفه نگاه میکنید میبینید استدلال میکنن، یعنی اصلا مایه اصلی و اساسی فلسفه عقله، در حالی که مایه اصلی و اساسی علم واقعیته، شیء، کالاست. بنابراین عقل تو حریم فلسفی هم هست. تمام استدلالای یعنی فلاسفه بحث استدلالی دارن، استدلال عقلی دارن، و بنابراین گفتگور اونجدا. اما وقتی وارد حریم مذهبی میشه دیگه اون انتخاب شماست که راجبه چگونه مذهبی صحبت کنید، چون برخی از مذاهب فرضشون بر این است که موضوعهای مذهبی موضوعهای علمی عقلی منطقی نیستن. برخی از مذاهب درست برعکس معتقد هستند که موضوعهای مذهبی موضوعهای علمی عقلی منطقی هستند. علتش هم این است که اصلا گفتگوی من و شما درباره موضوعهای فرض کنین معنوی که اشاره فرمودید یا مذهبی هنوز باید با لغات مادی، با گرامر مادی، با اصطلاحات و مفاهیم مادی صورت بگیره. یعنی اگر من و شما خواستیم بحث راجع به خدا بکنیم یا راجع به عالم قبل یا بعد بکنیم یا بحث عدالت رو مطرح کنیم، همچنان مجبوریم لغت‌های جهان مادی رو به کار بریم. بنابراین چون یه زبان دیگری نداریم و از این زبان و از این گرامر استفاده می‌کنیم، هنوز اون گفتگوها با وجودی که مطالب دیگری هستند همچنان در حریم و حوزه این لغات و واژه‌های فیزیکی و مادی من شما قرار میگیرن. فرض بفرمایید شما میتونید بفرمایید من دلگیر شدم یا دلتنگم یا دلم درد گرفت یا خون به دلم کردن یا دلم شکسته. شما در اینجا یه حال حتی روانیتون رو، اصلا روحانی هم نیست، حال روانیتون رو چون نمیشه هیچ جور بیان کرد به زبان فیزیکی و مادی مطرح میکنید که وقتی فرمودید من دلم خونه، من متوجه میشم که مورد آزار و اذیتی قرار گرفتید و یه چیزی رنجتون داده و ناراحتتون کرده، ولی دل شما خون نشنه کم شده نه زیاد، چون اون یه ذره تغییر در دل من یا قلب من شما به وجود بیاره میتونیم بمیریم. بنابراین مسائل معنوی رو نمیدونم مورد نظرتون چه هست، ای فلسفی است همچنان در حوزه عقله، اگر مسائل مذهبی است اون دیگه تعریف شماست از مذهب، اگر این تعریف عقل منو بپذیرید. و همونطور که عرض کردم ادیان تو این زمینه دو گونه برخورد کردن، دو گونه در مطلقش عرض میکنم، یکی این که اونو کاملا نادیده گرفتن، هر چی دلشون خواسته گفتن، یکی کوشش کردن همه صحبتاشون رو عاقلانه منطقی واقع بینانه توضیح بدن. یعنی اومدن گفتن این حرفی که ما میزنیم که بحث مذهبیه، حالا راجب خداست، راجب فرض کنین وحیه، راجب هر چیست، اومدن گفتن ما این رو با زبان علمی، عقلی و منطقی مطرح میکنیم و با اونا منطبق یا نزدیکه. یه دو گفتن نه، اصلا وقتی که وارد این حریم میشیم اصلا در حقیقت خرمن عقل رو بسوزان و علم رو هم به دور بریز و بیا. حالا من نمیدونم انسان اصلا میتونه این کارو بکنه یا نه، که از نظر من نمیتونه بکنه، ولی توصیه این گونه بوده. بنابراین برمیگرده به اینکه شما یک موضوع معنوی رو چی میدونید بر راجبه، یعنی معنوی رو چی میدونید اونجا، و بعدم اگر وارد حریم مذهبی میشید خودتون ارتباط اون دورا با هم چه میبینید؟
بله ممنون از توضیحات عالیتون، من متوجه شدم. فقط ببخشید این سوالم طولانی شد، اون قسمت دیگه یه سوالی که می‌خواستم بکنم. یه بار شما در صحبتاتون، یه بار نه چند بار من میشنیدم که به این مضمون که سعی یه چیز دروغیه. آیا من درست متوجه شدم؟
سعی نه، ببینید عزیز، اونچه که اشاره میفرمایید اینه که میگن روزی که شما میگید من سعی میکنم یا کوشش میکنم، غالب اوقات به دو چیز توجه دارید، یکی به جنبه منفی و احتمال نشدنش، یکی این به این که نمیخواید بکنید. اینه که در زبان روانشناسی میگن برخی از اوقات trying is lying، یعنی هر وقت میگید کوشش میکنم یعنی دروغ دارم میگم. یعنی من اگر فرض بفرمایید شما فرمودید فردا شب مثلا بیا به یه همچین محلی گفتم کوشش میکنم، میگن غالب اوقات نمیخواید بگید نه، اینجوری میگید، و دومی که فکر میکنید واقعا نمیرسید پس میگید کوشش میکنم، در حالی که برای رفتن به اونجا اگر مانع خاصی نباشه، مثل اینکه شما در لس آنجلس باشید، بنده میتونم همه چیز دیگر کنار بذارم و بیام، برام بگم میام. اینی که غالب اوقات تو بحث روانشناسی یا توی صحبت ها همطور که اشاره فرمودید، یه آدم به من میگه که حالا من کوشش میکنم، مثلا با بچه‌م جوری رفتم، میگم نه کوشش نکن، دروغ نگو، بگو میکنم، به من نگو کوشش میکنی، بذار کوشش رو کنار. ولی اگر قصد شما از مفهوم کوشش و سعی اینه که من در وقت انجام کار تمام نیرومو به کار میگیرم، حواسمو جمع میکنم، وقت بیشتری میذارم، انرژی بیشتری میذارم، آمادگی بیشتری فراهم کنم، حتما اصلا با کار و کوششه، با کار و سعی است که شما فرمودید که اصلا من میتونم بهترین ها رو ارائه بدم. ولی این لغت ها کجا مطرح میشه؟ مثلا اگر شما بفهمید این کار رو میکنم و کوشش من این است که به بهترین صورت انجام بدم، همینجا هم قبول کردید که کارتون میتونه ناقص باشه، ولی دارید پیام مثبتی میدید که این کاری که میکنید با کوشش و سعی فراوانه و بنابراین منم میتونم بفهمم. ولی اگر نه، شما برگشتید گفتید حالا من کوشش میکنم، به من از نظر روانی پیام نکردنش یا غیر ممکن بودن یا مشکل بودنش یا فقط رعایت حال شما رو کردن رو میده و نشون میده که اون اصطلاح trying is lying رو مطرح میکنه. بنابراین مهم این است که در چه چارچوبی است. به همین جهت است که به یک اعتبار trying is lying، به اعتبار نه، اصلا trying نشان دهنده این هست که من با تمام وجودم و نیروم میخوام اون کار رو بکنم و اونجاست که اهمیت و ارزش کار من به مراتب بیشتر و بهتر میشه. بنابراین مهم اینه که کی داره میگه، چه جوری داره میگه، تو چه چارچوبی. درست پس که حتی یه بحثی که تو روانشناسی میکنن اینه که فرض بفرمایید من شما رو بردن ستون فقرات اون رو عمل کردن، میریم پلو دکتر، دکتر میگه خیلی خوب من یه مداد رو میندازم رو زمین، تو کوشش کن ببین میتونی اینو برداری، چون میخواد ببینه ظرفیت ما تا کجاست، آیا واقعا کمر من شما اینقدر خوب شده که میتونیم اینقدر دلا بشیم که مثلا بدون که زانون خم کنیم مداد رو از رو زمین برداریم یا نه. اون میخواد آزمایش نتیجه جراحیشو بکنه. اینجا کوشش کن به دلیل اینکه داره میگه که شاید نتونی. جای دیگه ولی اگر منی که سالم هستم که رو صندلی من بگه پاشو، خب من که میتونم بگم سعی میکنم من میتونم پاشم. اگر باید سعی بکنم معلومه یه اشکال دارم. و باز همینجا هم نگاه کنید تو همین موضوعی که میگن دکتر من میگه، برای که نگرانی از اینی که نتونم یا نشه یا دردش آنگونه باشه که من نخوام که درد رو تحمل کنم. به همین جاست که همیشه وقتی کسی به شما میگه کوشش میکنم یا سعی میکنم، یه بار منفی کنار این میتونه باشه. حالا این یا برمیگرده به واقعیت یا برمیگرده به نظر او و یا انگیزه او یا هدف او یا ظاهر سازی او. اونجاست که با تشخیص داد. بنابراین اگر شما به من فرمودید فردا شب شام بیا اونجا، گفتم حالا من کوشش میکنم چون یه ذره کار دارم شاید بتونم خدمتتون برسم، کوششمو میکنم، شما میتونید دو گونه نتیجه بگیرید، که واقعا این آدم باید همه چیز رو یه جوری جمع و جور کنه خودشو برسونه، یکی اینکه نه داره به من پیام میده نمیاد، فقط نمیخواد به من بگه نه و محترمانه در این خبر رو من میده، یا من آماده میکنه که اگر نیومد بعدن گله ای نداشته باشم که تو گفتی میای چرا نیومدی. به همین جاست که در جاهای مختلف معنای متفاوت داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنام کنم لطف کردید. استدام کنم. شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده بلند و قد کشیده، چه عطر و بوی داره امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، تو کیسه دفاندی خوب شده بسته بندی، پخته میشه چه جالب، قیمتشم مناسب، چه آسون و چه ساده، برنج میشه آماده. عطر و بوی عجب برنج خوبی، برنج خوب و علا بازماتی امیرا، امیرا خوب و تازه، برنج پرآوازه، قد میکشه تو قابلمه، هرچی بگم ازش کمه، پیدا میشه فراوون تو هر سوپر چه آسون،
بازماتی امیرا. بله بازماتی امیرا.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملا روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
دکتر رضا ترشیزی در مرکز زیبایی مجهز خود تخفیف‌های ویژه خود را به مناسبت ایام تعطیلات تا پایان دسامبر 2009 به شهر زیر به اطلاع می‌رساند. سوپر ترماژ برای کشیدن